به تشویق و تحریک مردم به اغتشاش و خونریزی شده بودند در نظر داشتند از مصر به خارج فرار کنند. در این هفته محمد بدی دبیر کل گروه اخوان المسلمین نیز دستگیر و بازداشت شد و بعضی گزارش ها حاکیست صرف نظر از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده ده ها تن دیگر از رهبران و فعالان اخوان المسلمین و طرفداران این گروه نیز در بازداشت به سر می برند. در همین حال معاون دبیر کل سازمان ملل متحد که به مصر سفر کرده است به تلاش‌های خود برای انجام مذاکرات سیاسی بین گروه‌های درگیر و پایان دادن به خشونت‌ها تلاش می‌کند. در جریان حوادث دو هفته اخیر در مصر حدود 1000 نفر کشته و دولت مصر می‌گوید دست کم 100 نفر از کشته شدگان از افراد ارتش و پلیس هستند. امروز از سوی دیگر دولت عربستان با توجه به فشارهایی که از سوی اتحادیه اروپا و امریکا علیه دولت موقت مصر وارد می شود اعلام داشت کلیه زیانهایی را که دولت مصر بر اثر قطع کمکهای جهان غرب در زمینه های نظامی و اقتصادی متحمل می شود به سرعت جبران خواهد کرد. اتحادیه اروپا در نخستین مرحله از اقدامات خود علیه دولت موقت مصر که آن را به عدم رعایت حقوق مخالفان متهم کرده ارسال هر گونه تجهیزات نظامی را به مصر که دولت مصر بتواند از آنها علیه مخالفان در داخل کشور استفاده کند ممنوع کرده است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به برنامه یا وبسایت رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه رادیویی برنامه تلویزیونی هم در بر میگیره و یا اگر به وبسایت خود من holakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید بیش از 1000 ساعت برنامه‌های گذشته با عنوان رو میتوانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید و ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، واقعیتش من با همسرم مشکل دارم. خدمتتون تماس گرفتم. بیشتر میخوام بدونم اشتباهات خودم کجا بوده، چون احساس کنم که این رابطه گیج شدم، نمیدونم چی درست هست چی غلط.
شما چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
من یه خلاصه ای رو میگم به هر دست کردی که زیاد دارم توضیح میدم، لطفا من رو قطع کنید. من 33 سالمه، همسرم 35 سال و نیمشه. بعد ما حدود 6 سال و نیمه که ازدواج کردیم که البته یه مدت 3-4 سال شما با هم عقد بودیم و بعدش عروسی کردیم.
چرا عقد بودی تو بعدن عروسی؟
خب من اون زمان دانشجو بودم، ایشون یه زمانش رو سرباز بود، اما اینا خیلی دلیل نمیشد اینا برای یه مدتش، ولی خب ما خیلی با هم اختلاف داشتیم و من همش فکر میکردم که جدا بشم و از این رابطه بیام بیرون، اما خب به صورت موقتی این کارو میکردم و دوباره بیشتر هم خودم برمیگشتم پیش همسرم. همسرم نه موقعی که من میخواستم جدا بشم حرفی نمیزد و اصلا به قولی جلوی منو نمیگرفت. موقعی هم که برمیگشتم به زندگی بازم کسی نبود که بگه برنگرد، یعنی همیشه یه حالت خونسا داشته انگار اصلا. و حتی من میگفتم که مثلا خب اگه علاقه داری به من خب بگو، اگر هم علاقه نداری تو چرا مثلا نمیخوای رابطه رو تموم کنی یا تو با پیش نمیذاری. بعد میگفتش که تو خود باید درک کنی که من بهت علاقه دارم یا ندارم، من نمیتونم جواب این سوالو بهت بدم. و آقای دکتر من یه خلاصه رو میگم، ما از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم، بعد واقعیتش مثلا هر دوشمون جز بچه های خیلی درس خون بودیم، بعد رابطه های قبلی مثلا با کسی نداشته بودیم، من فقط در حد اینکه با چند تا خواستگار صحبت کرده بودم یا اینکه مثلا همسرم نمیدونم میگفت من ارتباطی نداشتم. ولی ما که با هم آشنا شدیم هر دوشمون هم یه رشته از آب در اومدیم، دوتا هم مهندسی میخوندیم. بعد ایشون به من گفت که خب باشه مثلا بیا بریم خونه من و گاهی اونجا با هم صحبت کنیم. من که رفتم خب یه ارتباطی بین ما ایجاد شد و همون ارتباط من فکر میکنم چون قبلا با کسی این ارتباط تجربه نکرده بودم منو خیلی بهش علاقه من کرد، خیلی، یعنی دنیا رو تو یه رابطه مختصر نیمه جنسی شاید حالا یا هرچی میدیدم. به خاطر همین اصلا دیگه چشم رو بستم رو هر چیز، یعنی اینکه ایشون گفت خانواده من مثلا خیلی مذهبیه و فلان، حالا من خودم نیستم، من دیگه این وری شدم، یا مثلا میگفت که خب من تازه میخوام برم سربازی فلان، من بیشتر اصرار کردم برای این ازدواج واقعیتش. و حتی مثلا از قبلش چون ایشون مدت زمان زیادی طول کشید تا به من پیشنهاد ازدواج بده، قبلش من حتی دیگه یه جوری شده بود که عادی شده بود ارتباطمون، حدود یه ماه این دو ماه یه بار هم دیگه هم میدیدیم و من حتی راجع به خواستگارم باهاشون صحبت میکردم، یعنی اینطور دیگه اصلا قرار ما به ازدواج نکشید. اما بعد یه مدت یه سال خورده ای دو سال ایشون تازه رفتم به من گفتش که نه من فکر میکنم به تو علاقه دارم و فلان و اینها. هر روز پیشان اصلا صحبت یک از خواستگارات بوده، من فکر کردم احساس کردم که دلم یه جوری شده و اینا، که بعد اینکه ایشون اینو گفت من بدون هیچ سختی و انگار اصلا وابسته شده بودم به ایشون بدون هیچ تحقیقی، حتی به درمازه هم خیلی مخالف بودن که درمان با یکم تحقیق کنیم در موردش، میگفتم خودم همه چیز درمازش میدونم. و با هم ازدواج کردیم، من نه شرطی نه پیش شرطی چی نذاشتم، خیلی سریع کارمو به عقب کشید. اما خب از همون اوائلش خیلی ما هم مشکلات زیاد داشتیم، یکی به خاطر اینکه ایشون خیلی زود عصبانی میشد و شاید بگم یه دقیقه بیشتر طول نمی کشید، اما اون یه دقیقه در حد انفجار بود و بعد پشیمون میشد. اوایل مثلا یه ذره سعی میکرد از من دلجویی کنه، اما بعدا اصلا میگفت تو به من چه، توی خانواده بزرگ شدی که دوستت کردن، یا مثلا از خانوما تعریف میکرد من ناراحت میشدم، بدون استثنا میگفت تو مریضی دیگه، هیچ کدوم از زنا ناراحت نمیشه وقتی از یه زن دیگه تعریف میکنی، خواهش شد حسودی میکنی. بیشتر مثلا ما مشکلاتمون اینها بود. اما با تمام این اوصاف من یه بار دیگه کلا رابطه رو کات کردم با ایشون و خواستم تموم کنم. بعد تنها کاری که ایشون کردن فقط رفته بودم پیش یکی از فامیلای نزدیک ما و گفته بودن که من خیلی به ایشون علاقه دارم، اما دیگه هرگز حتی تماسم با خودم نگرفتم. و بعد دو ماه ما پیش روانشناس قرار گذاشتیم با هم و رفتیم. بعد تازه اونجا هم به من گفت که من قفل در خونه رو عوض کردم، پیش روانشناس در واقع به اون آقای روانشناس گفت که نکنه ایشون بیاد اونجا حال خوشی نداره بیاد خودکشی کنه بیفته گردن من. بعد که من اصلا واقعا از بالا پشتم افتادم پایین، ولی خب حالا باز پیش این آقای روانشناس رفتیم و یه ذره رابطه بهبود پیدا کرد.
نه رفتید برای چی؟ چرا شما رفته بودید برای که رابطه رو بهبود ببخشید؟ رفته بودید ببینید به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه؟
واقعیتش من خب اونجا گفتم به اون آقای دکتر گفتم که من میخوام جدا بشم از ایشون، چون ایشون هیچ اقدامی توی چند ماه نکرده که با من مثلا قصد بودیم که ایشون بیاد. من گفتم یه بار از این رابطه رفتم ببینم ایشون اصلا میاد سراغ من یا نمیاد. بعد خب آقای دکتر نمیدونم شما واقعا نمیدونم از روانشناسای ایران اطلاع دارید یا نه، واقعا اکثرا به نظر من کاری نمیکنن برای کسی. یعنی ما بیشتر میرفتیم حرف میزدیم و ایشون اصلا حرفی نمیزد بین ما خیلی. یعنی ما چند جلسه هم رفتیم و هر حال به نتیجه نرسیدیم که خیلی، فقط میگفتش که نه آروم باشیم، نه مثلا حالا شما تا یه 10-12 بشمار بعد عصبانیشیم. هیچ تحلیلی نکرد از ما دوتا ببینیم کدوممون و چقدر مشکل داریم. حتی من اینجا گفتم من به خاطر زندگی خودم، هر شخص به خاطر خودش هر کاری میکنه، حاضرم اگر هر مشکلی دارم به من بگید آقای دکتر که من خودم رو درست کنم، که اگر توی رازه موندم اگر نه دوباره نرم یه اشتباه دیگه بکنم، حتی در این حد. ولی هیچی به ما درست حسابی نمی گفتن و ما دوباره این رابطه رو شروع کردیم و باز دوباره همیشه اون موتور انگار راه اندازی رابطه انگار من بودم همیشه. همسرم هیچ وقت تلاش نمی کرد و من خب چیزی که فکر میکنم اشتباهم بود آقای دکتر، با هر شرایطی میساختم. یعنی مثلا از لحاظ کمبود مالی بود، چیزی میگفتم خودم کار میکردم، سعی میکردم که از لحاظ مالی به اون رابطه تزریق کنم جایی کم نیاریم. یا مثلا میرفتم خونه پدر مادرش، برخورده اصلا با من خوب نبود ولی من باهاشون برخورد هرگز نمیکردم، چون میگفتم که به هر حال بزرگترن، من باید مثلا جزی بشه، اما درونم خیلی خودخوری میکردم. و وقتی به همسرم اعتراض میکردم میگفت همینه که از اونا پیرن، پس من حق نداری چنین اعتراضی بکنی. یعنی من کلن اونقدر کوتاه اومدم و بیشتر یه آدم گریه‌ای بودم، فکر میکنم آدم ضعیف، خیلی ضعیف عمل کردم. خب ایشون هم دیگه براش مهم نبوده اینها. اما با تمام این تفاصیل ما باز یه روانشناس دیگه پیدا کردیم که یکم میرفتیم احساس کردیم یکم بهبود پیدا کرده رابطه و همسرم خودش گفت که آره ما میتونیم بهترش کنیم و منم یه ذره امیدوار شدم و اینها. فکر میکنم اشتباه کردم و عروسی کردیم یه مدت بهتر شد ارتباطمون، حتی از لحاظ ارتباط جنسیمون بهتر شد، اما خب فقط یه مدت بود. اونم میگم بهتر شد، بهتر نسبت به قبل نه خیلی بهتر. خب من خیلی برای همسرم حتی نامه می نوشتم، بهش می گفتم ببین زندگی ما خیلی میتونه خوب باشه، ما دوتامون سالمیم، مثلا دوتامون تحصیل کرده ایم، چیزی کم و کف نداریم، خدا بهمون چیزایی داده که بتونیم خوشبخت زندگی کنیم. مثلا من اینا رو فقط ازت میخوام، هیچ توقعی دیگه نیست، فقط احترام و این که مثلا حتی گفت اینا کلیه، من از اینا نمیفهمم چیزی. من به من بهش نوشتم که من دوست دارم مثلا وقتی میام خونه تو این رفتار رو بکنی، وقتی تو میای مثلا من اینجوری باشم، از این صحبت ها. اما باز خیلی تاثیر نکرد. من خیلی باز دنبال روانشناس بودم، باور کنه آقای دکتر، بیشتر به این خاطر که خودم همش احساس میکردم نکنه من یه دردی دارم که نمیتونم رابطه رو درست اداره کنم، یا اینکه خیلی غلط اداره کردم. بعد ولی خب همسرم همیشه این قصد هیچ کاری نکرده و به قول معروف منتظر این بوده که من رابطه رو درست کنم، یا همیشه فرافکنی میکنه و به من میگه که تقصیر تو خیلی خونه پدر مادر دوستت کردن، نمیدونم، یا مثلا یه چیزی میخوام میگم که بریم مثلا اینو بخریم، میگه به من میگه مگه خونه بابات قصد باکینگهام بوده، تو چقدر توقع داری، و تازه اینا خوب باشه، اینا خیلی خوب باشه.
حالا ببین عزیز من 3-4 تا سوال تو همین صحبت ها دارم، ولی بذار پیام ها رو بشنویم صحبتون باید خواهیش میکنم. شنگان عجبن با ما باشه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت مخصوصا در اتومبیل های سی و اس کلاس استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. اگر منزل شما در اثر اتفاقاتی نظیر ترکیدن لوله آب، آتش سوزی، باران یا طوفان‌های شدید و خرابی‌های بجا مانده از سرقت و دزدی آسیب دیده، قبل از تماس با شرکت بیمه خود با دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران، وکلای متخصص در پرونده‌های امور بیمه تماس بگیرید. دفتر حقوقی الکس کوهن و همکاران بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در ابتدای کار تمامی حقوق شما را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کند. 888-20-CLAIM 888-202-5246.
سلام، من شهرام شبتره هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه هیچ واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در ضمن دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141. به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
بذار من ازتون دو سه سوال کنم. یکی اینکه شما چقدر طول کشید تا با هم عقد کردید؟
تقریبا از روزی که اول، حدود دو سال و نیم.
خب بنابراین یه چیزی نزدیک 9 سال شما هم دیگر رو میشناسید.
بله بله.
اون وقتی اشاره کردید که میرفتید منزل ایشون، هر روی شما به هر حال آدمای محدود و مقیدی بودید که قبلاً هیچ تجربه نداشتید، ولی یه نوعی به گونه ای روابط جنسی داشتید، درسته؟
بله بله.
حالا بعد اشاره کردید که در بعد از عروسیتون رابطه جنسیتون بهتر شد. مگر شما قبل از عروسی یا قبل از عقد رابطه کامل جنسی داشتید؟
نه، ما رابطه کامل جنسی نداشتیم قبل از عقد.
ولی چرا میگید بهتر شد؟ مقصود از این بهتر شد چی بود؟
قبل از عقد نداشتیم آقای دکتر، ولی خب بعد عقد چرا رابطه کامل با هم برقرار کردیم. منتها این که همسرم خیلی گرم نبود تو این رابطه. من حتی چندین بار هم بهش گفتم ولی خب جوابی نمیداد. یعنی هیچ وقت حاضر نیست برای هیچ مشکلی صحبت بکنه، همیشه فرار میکنه، میگه که نه اصلا هیچ مسئله نیست اینها. بعد عروسی که ایشون بیشتر دیگه میومد سمت من و اینها.
پس شما به این دلیل میگید بهتر شده بود؟
بله، یعنی قبلش زیاد تمایلی نشون نمیداد. برای من عجیب بود که خب مثلا دو تا آدمی که تازه عقد کردم با هم و اینا، ولی بعدها به من میگفت خب اون موقع خیلی دعوا داشتیم با هم و دیگه من اصلا زیاد رغبت نداشتم. فکر میکنم اینطوری بود.
خب وقت بعدش چه مدتی دو مرتبه برگشت به حالت قبلی و دو مرتبه اون بهتر خراب شد؟
تقریبا یه سال بعد عروسی رابطه جنسی خوب بود و خیلی از طرف ایشون هم بسیار چیز بود، ولی بعدش من دیگه کم کم، یعنی من اصلا یه طوری شدم که خودم هم دیگه باورم نمیشه، اصلا دیگه هیچ علاقه ای ندارم به ارتباط.
حالا ببینید عزیز، شما ببینید تنها چیزی که اشاره کردید عصبانیت ایشون بود و یه کمی چیزای کم دیگه مثل خسیستی، ولی واقعا این همه ناراحتی یا نارضایتی شما از ایشون در چیه؟
آقای دکتر میتونم بیشتر توضیح بدم. این که مثلا ببینید هیچ قانونی ایشون نداره برای خودش، یعنی مثلا من الان فرق کنید کانال تلویزیون ایشون نشسته دارم عوض میکنم، هیچ عکس‌العملی نشون نمیده، فرداش تو همون موقع همون برنامه اگه عوض کنم اشقرق به پا میسه توی خونه ما، یعنی شروع میکنه، یعنی لحظه اول اعدام میکنه، وای نیسته مثلا بگه خب مثلا عزیزم چرا عوض کردی؟ بارها بهش گفتم، میگه اون لحظه اصلا من وحشت میکنم، داد و بیداد و همیشه حرف بد میزنه آقای دکتر. یعنی یا مثلا اگه من یه مثال دیگه خدمتون بگم، چون ما الان نزدیک 9 ماه 10 ماهه که آمریکا زندگی میکنیم.
چرا اومدید امریکا عزیز؟
همسرم ادامه تحصیل میده، من هنوز نه، ولی ایشون داره ادامه تحصیل میده. آقای دکتر از زمانی که اومدیم اینجا از قضا خیلی بدتر شده، حتی من فکر میکردم خیلی خوب بشه و محیط اینجا روش تاثیر بذاره، یعنی یه طوری بهتون بگم که انگار اومدیم اینجا انگار مثلا من کسی رو نداشته باشم دیگه، ایشون هر کاری دلش بخواد این تو خونه، هر لحظه روز هست که ایشون 5 بار عصبانی میشه و بعد بعد و بیراه میگه و من اگه هر 5 بار جوابشو بدم هر 5 بار دعوا میشه. من نمیگم خودم هم احترام بین ما شکسته شده، تو ایران هم من اوایل فقط گریه میکردم اما بعد یه سال تقریبا دیگه منم ظرفیت هم تموم شد و ایشون یه چیزی میگفت من 2 تا میگفتم، ایشون 4 تا میگفت.
خب حالا غیر از حرف زدن رفتار و واکنش دیگه ای هم یا به هم نسبت به هم نشون میدید یا نه؟ چیزی پرت میکنید؟ چیزی میشکنید؟ با هم درگیر میشید یا فقط حرف میزنید؟
البته 2-3 بار این اتفاق افتاده در طول این چند سال، 2-3 بار بوده که مثلا به حالت درگیری فیزیکی هم کشیده نشدید، ولی خب به قولی ولی دیگه بعدش نه. الان میگم ایشون الان آرزو به این صورت شده ارتباط ما، یعنی ظرف این از بعد عروسی من بیشتر خدمتتون توضیح بدم، یه سال اول یه کوچولو مثلا ایشون بهتر شد و یه ذره آرومتر شد، نمیدونم حالا هرگز هم دلیلش رو نفهمیدم چون من این سابق رفتار میکردم و اینا، اما گاهی مثلا دلجویی از من میکرد یا گوش میداد به حرفام و اینها. بعد تقریبا حالا مرزبندی نداره ولی حدودا بعد یه سال خب من از لحاظ جنسی خیلی دیگه سرد شدم، حتی اصلا به خودم شک کردم که خدا چرا من اینجوری شدم. بعد من دیگه یه جوری شده بود اعتراض میکردم، داد میزدم، میگفتم چرا اینجوری زندگی ما، تو چرا هیچ احساسی نداری یا مثلا هیچ کاری برای این زندگی نمیکنی فلانه، ایشون دیگه هیچ حرفی نمیزد، یعنی وای میساد من بعد و بیرام میگفتم، بعدش هم دیگه اصلا مهم نبود، بعد حرف میزدیم با هم. یعنی اینم اون سال بود که میگم هرکس نپرسیده که خب بیا یه بار بشینیم ببینیم مثلا تو دردت چیه یا مشکلت چیه. این از اون سال بود. بعد حالا از زمانی هم که اومدیم اینجا من مثلا واقعا سعی کردم که چیزایی رو که هست بذارم پشت سر، بشم گفتم بیا اینجا یه محیط جدید، یه محیط آروم، زندگی جدید شروع بکنیم، اما ایشون نه، الان به یه صورتی شده که هر لحظه عصبانی میشه، هرچی دلش میخواد میگه و بعدش من به هیچ وجه نمیتونم اعتراض کنم، اصلا گوش نمیده آقای دکتر، یا میره میخوابه اگه شب باشه، یه حوصله‌ش ندارم، میره میگیره میخوابه، اگه در طول روز هم باشه تو ماشین باشه سریع پیاده میشه در ماشین میکوبه، تو خونه باشه پا میشه میره بیرون، میگه اصلا حرف نزن، تو من اصلا حوصله ندارم، چون حرفات در اخیر همش چرت و پرته و همش نمیدونم بیست سر و ته و مثلا.
حالا اگر ایشون عزیز، نه من متوجه شم، اگر ایشون الان می آمدن رو خط به من واقعا یک کمی نزدیک به واقعیت حقیقت راجع به شما یا رابطهشون چی می گفتن؟
والا آقای دکتر من بهش بارها اینو گفتم، میگم ای بای من رو به من بگو، میگه همونی که هست من راضیم. بعد میگم خب نه پس چیه که طغیان میشه تو این خونه؟ میگه طغیان نمیشه، تو بعضی کارات ببخشید احمقانه هست اینجوری میشه، یه موقع مگه میشه یه کانال عوض کردن یا مثلا یه لباس پوشیدن فلان. بعد دقیقا موقعی که آروم اینجوری به من میگه، موقعی که دعوا میشه میگه تو از تو بدتر، زن تو دنیا نیست، تو اصلا ابلهی، تو فلان، یعنی هر چی که دلش میخواد میگه. یعنی من حتی براش نوشتم که بیا ضعفای من و که چیزایی که تو ازش درج میکشی ناراحتی توی تیکه کاغذ برای من بنویس، من قشنگ یه کاری میکنم یادم بمونه. هیچی نمیگه، میگه نه مشکلی ندار، فقط به من مثلا یه موقعی میگه که باراتو میذاری دقیقه نوزی کارهای شخصی خودم و مثلا میگه که فلان چیز رو باید بنویسی یا فلان مقاله رو باید بخونی، میذاری دقیقه نوزی، اینو به من ایراد میگیره، همین دیگه هیچی.
حالا شما این گونه هست چون شما میدونید آدم مقدار نگران وسواسی هست.
بله بله آقای دکتر، من واقعا این مشکل رو دارم، یعنی اینکه کارامو خیلی وقتا، البته صرفا کارهای درسی رو آقای دکتر، نه هیچ چیز دیگه. مثلا
حالا شما من بگید که به من بگید که فکر کنید ایشون هیچ علاقه‌ای به شما داره یا نه.
نمیدونم آقای دکتر، واقعا همینو به همینو از بارها ازش پرسیدم.
شما خود شما هم که میگید به ایشون علاقه‌ای ندارن دیگه.
خیلی خیلی آقای دکتر، الان دیگه فکر میکنم که بیشتر از سر ترسی که باهاش دارم هستم اینجا، یعنی چون واقعا احساس میکنم عمرمو داره از بین میبره. مثلا من الان دیگه آقای دکتر، قبلا به بچه دار شدن فکر میکردم، الان دیگه یه جوری شده که فکر میکنم خدایا اگر بخوام یه روز مثلا از ایشون من بچه دار بشم، اون موقع الان مثلا اینجوری منو ناراحت میکنه، ممکنه بتونم نمیتونم تنهایی برم یه جایی یه چیزی برای خودم بنویسم، چون گاهی من مینویسم یا مثلا شعر میگم و اینها، میتونم مثلا با نوشتن خودم رو تخلیه کنم، ولی اگه یه بچه باشه اون خب سوء استفادهش بیشتر میشه، یعنی هر کاری دلش میخواد میکنه و میدونه من به خاطر بچه هیچی نمیاد، به خاطر همین اصلا وحشت دارم.
حالا چند تا سال چقدر آیا آدم شکاک و مظنون و سوء ظنی هست یا نیست؟
نه آقای دکتر اصلا.
آیا هیچ جوری شما رو چک میکنه یا نگران این که شما کاری بکنید هست یا نیست؟
نه بلکه از اون طرف بشه.
آیا صبر کنید، آیا اهمیتی میده که شما اگر یه موقع با کسی باشید یا نه؟
آقای دکتر حتی اونم امتحانش کردم اهمیت نمیده، یعنی مثلا پیش اومده من نشستم چت کردم و چت نمی که با کسی چیز باشه، ولی همین مثلا با کسایی که تو دوره تحصیلی فلان مثلا یه بازم چت میکنی، از این کارا نکن، دقیقا همین دیگه.
اوکی حالا یه سوال نفهمیدم عزیز، به من بگید که ایشون زندگی خانوادگی، یعنی پدر و مادر رابطهشون با هم چه بوده در حدی که شما میدونید؟
آی دکتر من فکر میکنم چیزی که من اینه که پدرشون یه زمان خیلی اهل مشروب خوردن و اینها بودن قبل از ازدواج، چون 36-7 سالگی پدرشون ازدواج کرده و بعدش مادرشون مذهبی بوده، ایشون رو کشونده به مذهب، ولی واقعیت وجودی اون پدر اون نیست و من فکر میکنم مادرشون با مسجد رفتن و اینها ایشون فقط یه جوری چیز روش گذاشته، یه چیزی که محدود
نه متوجه نه میخوام بگم چقدر با هم اشکال و اختلاف داشتن. شما پس خبری ندارید به اون صورت یا اتفاقی؟ چند تا اینا خواهر برادر هستن همسرتون؟
سه تا هستن، ایشون اولیه، بعد یه برادر 3 سال از خودش کوچیکتر داره و یه خواهر 6 سال از خودش کوچیکتر که اونها من فکر میکنم تقریبا میشه گفت نرمالن و زندگیاشون هم خوبه.
اون وقت به من بگید همسرتون از نظر توانایی هوشی و عقلی و علمی چطوره؟
از هوششون خیلی بالا سای دکتر، یعنی اصلا هر چیزی رو مثلا تا میخونه میگیره، خیلی هوش بالا داره.
و اون وقت برای دانشجو دوره دکترا هست؟
بله بله.
از یه دانشگاه خوب؟
از دانشگاه خوب تو ایران فارغ التحصیل شده، ولی اینجا ما الان میگذرست هستیم، دانشگاه خیلی سطح بالا نیست اینجا.
نه متوجه. ببینید عزیز، من دو سه تا چیز رو میبینم. اولا شما دوتا خیلی کم میدونستید، دوم این که ایشون اصولا موضوع زندگی زناشویی و ازدواج رو به دلیل شرایطی که در خانواده بوده اصلا براش اونقدر بزرگ و مهم نیست، یعنی درست مثل این که آدم حالا یه لباسی باشه میپوشه، ماشینی بود اینو میخره، نبود اون رو میخره، یعنی یه موضوع فوق العاده مهمی براش نیست، در حالی که برای شما هست. ضمناً شما چون یه مقدار آدم توصیفی هستید ایشون رو خسته میکنید، یعنی ایشون تیپ روانیش چیزی کسی نیست که بخواد با شما اینجوری حرف بزنه. مثلا من 5 6 تا سوال از شما کردم، بساطا شما رو قطع کردم، هم واکنشتون خواستم ببینم، هم خواستم بهتون یه پیام بدم. زیاد حرف میزنید، میدونید من مطمئنم که ایشون از این بابت فکر کنه خیلی خوب من اینو گفتم تو اونو گفتی تمومش کن دیگه، حالا نرو برای توضیح یه دفعه. و بعدم یادم باهوش که اصولا تعریفش تنوع در سازشه، با یه اشاره مطلب رو میگیره، دیگه احتیاجی به توضیح و تشریح نیست. شما یه جوری به صورت کودکانه باش برخورد میکنم، بچه اول توانایی این که حالا ببینه بقیه چه میگن رو به اون صورت نداره. حالتش احتمالاً حالت پسیو اگرسیوه، یعنی منفعل پرخاشگره، تا چه حدی نمیدونم، ولی اینکه به دلیل یه مرد ایرانی یا شرقی بودنش اون حساسیت ها راجع به شما نداره، غالب اوقات ناشی از بی احساسی و بی تفاوتیش نسبت به موضوع و ضمناً یه دنیای ذهنی برای خودش داشتن. حالا شما اگر اونجا نمیدونم، شاید هم کسی رو پیدا نکنید، کمک هایی هم که در ایران گرفتید هیچ کمک با ارزشی نبوده، برای که از حرفاتون پیداست حتی حداقل ها رو شماها از اون گفتگوها دریافت نکردید. حالا شما اگر برید بهش بگید که من رفتم تقاضای طلاق کردم، فکر کنید واکنش ایشون واقعا چیست و چه میکنه؟
آقای دکتر، این اتفاق تو ایران افتاد، یعنی ما با هم رفتیم و قرار بود توافقی تو دوره عقد از هم جدا بشیم، اما و دو بار همین اتفاق افتاد. بار اول که رفتیم خب گفتن به ما مدارک بیاید، فقط رفتیم بپرسیم و وقتی اومدیم بیرون ایشون گریه کرد، دوره یه سال بود عقد کردن، گریه کرد خیلی، البته کم، چون هرگز واسه هیچ چی دچار احساس نمیشه، اینم یه تفاوت خیلی بزرگ ماست. بعد گفتش که نه ما میتونیم با هم زندگی کنیم و اینها، این بار اولش بود. اما دفعه دوم که رفتیم حتی مدارک هم بردیم و اینها، باز ایشون هیچی نگفت، گفت خب من احترام میذارم به تصمیمی که گرفتی. حتی من از اینم خیلی ناراحت شدم، گفتم
حالا نه ببین نری، ببینید این کار شماست، من زنم باید یه سوال ساده کردم.
بله
اصلا هیچ بانه براشو گذشتم نخواست. ببینید این اون چیزیست که برخی از آدم ها که اصولا این گونه به دنیا نگاه نمی کنن اصلا نمیتونن حتی تحمل کنن. یعنی من از شما پرسیدم الان اگر برید بگید من طلاق فایل کردم، الان ایشون چه میگه؟ شما رفتید سراغش 8 سال 6 سال قبل 7 سال قبل، الان فکر میکنید چه میکنن؟
الان واقعا هیچ پیش‌بینی ندارم از کاری که بکنم، اما فکر
نمی کنم
براش
به
اون صورت مهم باشه.
شما چرا موندید فکر میکنید؟
دقیقا آقای دکتر خودتون چهار تا مینی که میگین، فکر میکنم بیشتر به اون دلیل، بیشتر به دلیل ترسم، حتی نادانی نبوده، میدونستم این زندگی شاید خیلی چیز نباشه، اما یک این که فکر کردم خب شاید تقصیر منه برم توی زندگی دیگم همین بشه، یک و میخواستم اراده خودم رو بدونم که هیچ وقت ندونستم، و دوم ترس از آینده که خب نکنه دوباره اگه آدم های دیگه هم ایدئالن، خب شاید دوباره
نه خب این استدلال نه این استدلال که درست نیست است. نه همچنان شما خیلی کم میدونید، یعنی هر دوی شما ناقص الخلقه اید عزیز، یعنی وقتی حالا شاید به زمینهای علمی و تحصیلی میرسه خوبید، ولی اونجا که ازدواجه که قرار دستای شما باشه، در حالی که بدناتون یادم 30 ساله است ولی دستاتون 3 ساله است. یعنی من اصلا تعجب میکنم، شما باور کنید من برخی از وضعیت نشیدم، باور کنید برخی از وقت آدمایی با تحصیلات حتی زیر دیپلم و یا حتی با هوش عادی بیش از شما روابط و موضوعها و مسائل رو میفهمند، حداقل راجع به خودشون، و اینقدر در ابهام و گیجی نیستن. من فکر میکنم بد جوری دوتایی با چشمای بسته زندگی میکنید و به همجاز که دائما اینجا اونجا به هم میخورید، احتیاج به این دارید که جای نوری روشن بشه. اینی که من یه پیشنهاد دارم متاسفانه به من مرتبط میشه، و اون این که شما یه مقدار، من یه سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم که 50 باید و نباید، یکی حتی ازدواج خانوادی، بعدش هم دلم میخواد سیدی شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم رو روی هم شاید مثلا 40-50 ساعتی اینا رو اگر بشنوید، من فکر کنم یه مقدار نگاه و نظرتون راجبه خیلی چیزا عوض میشه. بعد اگر ایشون هم خواستن، بذارید ایشون ازش خواهش کنید که به خاطر خودمون این کارو بکن، اگه ایشون خواستن دوتایی رو خط حالا رادیو یا تلویزیون بیاید، شاید بشه کاری کرد. من اون دور بر بچرخید، اگر یه کس مناسبی پیدا کردید، ایرانی هم باشه، حتما باید ایرانی باشه، برید سراغش، والا به نظر من اوضاع میتونه خیلی بد و خطرناک بشه و کار دست خودتون بدید. و الا این وضعیت گرفتاری خودشو داره. روی خط باش عزیز، روی خط باش. پیام ها رو بشنم. شنگال عجمند با ما میشه.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاشت مو، عضو 08-50-50-100.
تلکام هاوس تقدیم می کند. اگر می خواهید به شرکت های تلفن خود پول اضافی پرداخت نکنید، اگر می خواهید در هر نقطه از آمریکا که هستید به تلفن منزل و محل کارتان از طریق تلفن همراهتان جواب دهید و شماره تلفن اصلی خود را هم حفظ کنید، با پرداخت ماهیانه فقط $10 با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز، آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا، پیام شاهیان.
شنبه همین هفته، شاه گل موزیک پاپ ایران، شهرام سولتی.
پیر میشی بیقرارم، دلم از عشق تو بیرون میشه. وقتی که چشمات رو من میبندی، دلم از هوای داغون.
شهرام سولتی در کاباره تهران.
در قلب خیشم در جنگ نامرابر، تنها بشور خود را.
شهرام سولتی فقط همین شب.
تنگم دارم با قصده می جنگم، چه دل تنگم.
شهرام سولتی،
گل گلدون من، تو رگام خون من، به خدا جون.
تلفن اطلاعات 818-985-5800 و 818-905-7774.
همین یک شنبه 3 بعد از ظهر مهندس بهروز دماوندی، بنیانگذار بیت افراهام و ویلا، وحدت همبستگی ایرانیان لس آنجلس، در رابطه با برگزاری مراسم پرشکوه ایام روش هاشانه و یوم کیپور که در مدرسه پورتولا به طور رایگان برگزار خواهد شد صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خیلی ممنون از وقتی که برای من گذاشتین. من فقط یه سوالی بپرسم. همسرم، من وقتی هم اومدیم اینجا بهشون گفتم که خب بریم پیش روانشناس، شاید اینجا بتونم بیشتر کمکم کنن. گفت خب اینجا که ایرانی نیست و اگر هم بود من نمیومدم. و بعدش هم که میگم دیگه هر کی بهشون میگم اصلا حتی حاضر نیست بشینه گوش کنه. یعنی حتی بهشون گفتم که به شما زنگ بزنین، گفت نه من زنگ نمیزنم چون از نظر من دیگه اگر قرار بود پیشرفت بکن تو زندگی کردیم تمام شده رفت.
خب من نمیدونم آخه شما وقتی کسی همچی حرفی میزنین چرا فکر نمیکنین یعنی از نظر من رابطه تمام شده است؟
خب آقای دکتر میدید دقیقا من مشکلم همینه. باور کنید من خدمت شما تماس گرفتم که همین چیزی که میگی طلاق غلط نگیرم، هرچند بارها با خودم فکر کنم.
خب من که نه، ببین عزیز، ببین این از این طریق که نمیشه مشکل طلاق رو روشن کرد. یعنی من بدون دونستن یک اطلاعات بیشتر از شما و شما بیشتر از شما یا از ایشون که به جایی نمیرسم. اونم نه اینکه من نظری داشته باشم پرسش ها، ولی اینقدر علائم و نشانه های اینکه این رابطه از اول هم زنده نبوده وجود داره که حالا درباره مرگش من اصلا سوال دارم که کی اصلا زنده بوده. به همین جهت بود که برام جالب بود وقتی توضیح هم دادیم فهمیدم که نه، شما به یه حد اقلای راضی هستید و بعدم متاسفانه گیر رو گرفتار. نه، من همچنان توصیه قبلیمو دارم عزیز، لطفاً و حتماً اون چهار تا سیدی هایی که گفتم رو بگیرید بشنوید، وقت بعد اگر ایشون هم نیومدن خودتون بیاد، الان اگر ایشون هم نیومدن خودتون برید پلوی کسی، چون باید تکلیف روشن کنین عزیز. شما یه وقت کمی دارید برای ماجرای احتمالاً بچه دار شدن و یا اگر نبا ایشون ازدواج، بنابراین اصلا این رو ازش نگذرید و بعدن گرفتار میشید و خیلی مسئله دارید. و اونجا یه مقدارم وقتی رسیدید به شخصیت ناسالم، یه مقدار سر شخصیت وسواسی هم یه نگاهی بیشتری بکنید و بعدن ماجرای ترس و اضطراب و وحشت رو هم یه نگاهی بکنید. یه ذره بیشتر بدونید عزیز، وقت اگر حرفی داشتین خوشحال میشم بشنوم.
تو آخرین سوالم اینه که من اگر بیام کالیفرنیا و اونجا یه مدتی بتونم باشم، چون این امکان برای من
نه هست. اون کمک نمیکنه. اگر با من بخواید نه، ولی اگر بخواید تلفنی من میتونم بگم. شما اون حداقلا رو بخونید بشنوید. بعدا اگه خواستید زنگ بزنید من ببینم کسی رو بتونم بهتون معرفی کنم. نه، اون ارزش اومده رفتن به اون صورت. مواظب خودتون باشید. خوشحال
شدم.
ممنون. متشکرم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خیلی متشکرم از اینکه اجازه دادیم باهاتون صحبت کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من سوالم در مورد خودمه. من به نظر خودم جز اون گروهی هستم که یه خود شما میفرمایین که خانومن، ولی خب نرینه جان درشون یه خود قوی‌تر از اونی هست که باید باشه. من میخواستم چک کنم ببینم آیا به نظر شما هم اینطوری هستم یا نه.
خب بگید چه ویژگی‌ها و مشخصاتی دارید
عزیز؟ مشکلاتی که میتونه به وجود بیاد.
چه مشخصاتی دارید عزیز؟ چه چیزایی رو در خودتون مختلف و متفاوت از بقیه خانوما میبینید؟
بله، من مثلا از نظر ظاهر اصلا چه لاغر باشم چه چاق، مثلا فقط دوست دارم لباس راحت بپوشم، دوست دارم لباسم گشاد باشه، اصلا حوصله این لباسایی که برای خانوما توی بازار هست و ندارم. کفشایی که واسه خانوما تو بازار هست به نظرم مسخره میاد، به خاطر اینکه اصلا برای راحتی یا برای راه رفتن نیست، فقط برای اینکه مثلا یه جا بشینی کفشت خوشگل باشه. بعد یا مثلا آرایش توی ایران که بودم اصلا دوست نداشتم بکنم، یه مدتای خیلی کمی کردم ولی بعد دیدم نه، این اصلا کار من نیست. یا مثلا الان که
حالا سب کنیم فرض کنیم شما به گونه ای که لباس میپوشید تو آرایش میکنید تو اینا همون گونه که هستید، آیا فکر میکنید چه خانما چه آقایون نسبتا عادی و معمولی وقتی به شما نگاه میکنن به این نتیجه میرسن که یک دختر ساده ایست که خودشه و در نتیجه چیز خاصی در شما نمیبینن، یا نگاه میکنن مثلا عرض میکنم چون حتما این نیست که این خب دختر اقلا میتونست یه شونه به سرش بزنه، یعنی یه اشکالی رو میبینن که به راحتی قابل برطرف کردن بود. چون ببینید این که شما من بفرمایید، حرفتون رو میفهمید، من توی برنامه تلویزیونی ماسکم، چون من در یه عروسی دوست خوب و عزیزی بودم، دیدم با همه خانوما باید به صورت سروالا حرف بزنم، چون همه کفشای 20 25 سانتی متری پاشون کرده بودن و من همینجوری میگفتم ما نمیدونم این دوستان چرا اینقدر یه دفعه ظرف مدت کوتاهی که من ندیدمشون بلند قد شدن که باید به آسمون نگاه کرد برای دیدارشون. حالا و بعدم برخی از وقتام خیلی معلوم بود در راه رفتن و ایستادن اینا هم دچار اشکالاتی هستن که شما میگید، خب اونو میفهمم، ولی اینکه آدم لباس شیکی بپوشه یا کفش مناسبی داشته باشه نه به خاطر اینکه نشون بده، به خاطر اینکه قاعده اینه، ولی شما هم احتمالاً یه لباس کثیف یا یه لباس عجیب و غریب تنتون نمی کنید. اون حداقل یه مقدار با محیط و شرایط مشخص بشه. به همجاست که شما کنار دریا برید با کت و شلوار عجیب و غریبه، ولی اگر توی عروسی هم با مایو بیاید عجیب و غریب تر خواهد بود. یه مقدار تناسب است. یه کمی رو این دقت کنید تا فرض کنید 100 تا آدم عادی معمولی، نه اون کسانی که نمایشی و چنین و چنان هستن، شما رو نگاه کنن، از آرایشتون، از لباستون، از کفشتون فکر کنید احساس بکنن یه چیزی در شما اشکال هست، یا فکر کنن نه و اصلا متوجه نمیشن شما ای با ایرادی دارید.
نه، اونا اصلا متوجه نمیشن. اگر خانوم باشد، آقایونم که به هم گفتن که تو خیلی خوب و ناز و شیکی، ولی خب اگه بخوای مثلا میتونی فلان بوتو بپوشی، نمیدونم خیلی دیگه.
نه خب اون بعضی وقت پیام، نه اون موقع نه اون که پیام میشین است که ای با ایرادی داره. یعنی من اگر به کسی برگشتم گفتم اگر یه ذره کفشت بلندتر باشه بهتر، یعنی الان ایراد معناش این نیست که وضع موجود خوبه، اگر اون باشه خوب بهتر میشه. نه قبول ندارم. ببینید شما شاید پیام رو نمیگیرید. حالا باز چرا ازتون گفتم با یه دقت جواب، چون اگر جواب من مشخص، اگر جواب شما این است که ابسولوتلی اصلا فکر میکنن تازه منم ای بسا شیکتر و بهتر از دیگران هستم، یه مسئله است. ولی اگر فرض بفرمایید همه یه جوری نگاه میکنن که خب این دختر چرا مثلا، حالا باز ببخشید اینجوری میام دادم که مثلا این قسمت از موهای زائد صورت یا بدنشو برنمی داره که کار ساده ای، خب اینجا عیبه، اینجا دیگه اشکال، اینجا دیگه شما
نه اینطوری نیسته.
خیلی خوب، بنابراین من جواب شما رو خودتون به خودتون بدید. ببینید عزیز، اگر اون گونه است خب جایی به هیچ ارتباطم به مادین جان و نرین جان به اون صورت نداره. حالا شما من بگید اصولا نظرتون راجع به مرد و ازدواج و رابطه جنسی اینا چیه؟ یا عشق چیه؟
بله آقای دکتر، قبلش میتونم یه چیزایی در مورد کار و اینا هم بگم؟
بفرمایید.
در مورد مثلا ظاهر اینا، آخرین چیزی که آخرین کار عجیب غریبی که مثلا میخوام بکنم اینه که به این نتیجه رسیدم موام سفیده، یعنی موی سفید زیاد دارم.
شما چند سالتونه؟
که دیگه نمیخوام موام، من 34 سالمه.
خب گفتی تصمیم گرفتی
که من رسیدم که دیگه
ها چرا نمیخواید بکنی؟
برای اینکه به نظرم خیلی مسیه و خیلی کار کسیب کاریه دیگه، الان 10 ساله من دارم این کارو میکنم دیگه، حوصله‌شو ندارم. بعد الانم مثلا
نصب کنید
خانمای جوونی هستن که اینطوریه.
خب میتونن عادی نباشن. خب اگر شما حوصله‌شنش برید یه سلمونی براتون این کارو میکنه.
نه راستش بخوام بیشتر دوست دارم، چون مثلا میبینم که آقایون موهاشون سفیده، مثلا من پزشکم، هر کس منو میبینه یه خود بیبی فیسم، بعد مثلا همه فکر میکنن 10 سال
جوان‌تر
از اینی هستم که
واقعا هستم. صبر کنید. ببینید شما از اول تا حالا یه تبلیغاتی برای من میکردید، حالا میگم تبلیغات، که من اینجوری هستم. حالا برای اینکه مردم به دلیل بیبی فیس بودن وقتی میگید من پزشکم فکر کنن ای بابا اشکال داره، برای این ناراحتی عزیز ما که
نه، میگم حالا وقتی آدم میتونه از این موی سفیدی استفاده تجاری هم بکنه چرا نکنه.
نه استفاده تجاری نمیکنی، نه زنا از شما خوششون میاد نه مردم. ببینید
اصلا برای من مهم نیست که مردا یا زنا از من خوششون
میاد، بنابراین وقتی براتون وقتی
من کارم خوبه.
خب پس بنابراین اهمیتی هم نداره فکر کنن صورتتون بیبی فیس یا نیست.
بله ولی خب آدم وقتی یه موی سفید داشته باشه همون نگاه اول، مثلا این خارجی‌ها فکر نمی‌کنن اومده اینجا تازه آینده خودشو بسازه، همون نگاه اول
چقدر اهمیت داره
همین ایجاد میکنه.
عزیزم چقدر اهمیت داره که دیگران راجع به شما چی فکر میکنن؟
برام اهمیت نداره، ولی میگم علاوه بر راحتی یه
نه علاوه بر راحتی نه. نه هیچ سودی نداره. وقتی که نرم اجتماعی این است که از 100 تا خانومی که موی شما رو داره 95 تا 98 تاشون موشون رو رنگ میکنن، رنگ نکردن شما معنی نداره. بعد شما به نار
خیلی کار باعث زحمت
میدید سلمونی براتون میکنه. شما سر به سر منم میخواید بگذاری؟ آخه عزیز نه شما یه لج و لج بازی دارید با همه چیز. حالا شما ببینید از همون ریبلیان ها هستید که میخواید ببینید نرم و هنجار چیه بشکنیدش. یعنی شما میگید قانون چیه، میگن این، میگه خب حالا بزن بشکن. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما دو تا هستیم، من بچه بزرگم یه داداش دارم از خودم 6 سال کوچیک‌تر.
خب همونه، شما مادریتون کردید خشم و لجبازیتون از اونجاست. شما ببینید دختر باهوشی هستید ولی تمام عمرتون کله شقی رو داشتی. به من بگید دوره دبستان و دبیرستان شبکه دوستانتون چگونه بوده؟
اولش من خودم همیشه دوست داشتم که با بچه‌ها باشم، بعد اولش میدم که بچه‌ها زیاد منو تحویل نمیگیرن، به خاطر این بوده که نمیدونم به چه خاطر.
نه به خاطر این بوده که شما به خاطر اینکه شما فرمان میدارید و انتظار داشتید دیگران از شما فرمان برداری کنن. خب
احتمالا بعد خودم رو درست کردم، خیلی خوب شد.
خب دبیرستان چی؟
دبیرستان که دیگه توی مدرسه تیزوشان بودم و اینا، بعد این بچه ها خودشون اصلا اهل شبکه و اینا نبودم، ولی خب منم اهلش نبودم.
نه به هر حال دختر جنگی هستید. شما دختر جنگی رنگی هستید، به نرین جان و مادین جانتون هم میتونید چه ارتباطی نداشته باشه. قبلا به این فاصله سنی شما با برادرتون میتونست مسئله درست کنه که کرده. و دوم این که شما اصولا این فکر میکنم شرمنده گرامی قبلی یه مقدار به یه زمینه‌ها و جنبه‌هایی از زندگی اهمیت بسیار میدید، جنبه‌ای رو نادیده میگیرید با ملاک‌های خودتون. من هیچ مشکلی هم باهاش ندارم، مشروط بر این که همه یه دست باشه. من برگردم بگم که من مانند خانما یا آقایون دیگه به نمیدونم به کفشم و نمیدونم به لباسم و اینا اهمیت نمیدم، ولی بعدا نباید بگم که به قضاوت و نظر اونا درباره این که ای مویم سیاه و سفید باشه یا صورتم چنین چنان باشه اون وقت نظر و قضاوت دیگری از باره در ندارن. روزی که من فکر میکنم وارد یه محیطی شدم که همه نابینا هستن، دیگه خوبی و بدی من هر دوتا موضوعش منتفی است. یا وقتی ما میریم سراغ بچه‌ها، اونا دیگه متوجه خیلی از عیب و ایرادای ما نمیشن و بنابراین راحتیم. ولی اگر همونجا هم باز به یه چیزای اهمیت میدیم، نشون دهنده بازی و لجبازی ماست. یعنی من اینگونه میبینمتون. احتمالاً دوستان و پدر مادرم اگر به من زنگ بزنن میگن ایشون یه ذره لجبازه. چقدر این حرفو میزنن به شما؟
نه نزدن. مثلا توی محیط کار بوده اون موقع که داشتیم تخصص میگرفتیم، مثلا بچه ها اولش چون همه پسر بودن مثلا من دختر بودم، بعد اولش اونا زیاد با من خوب نبودن، ولی سال بعد که دخترهای دیگه ای اومدن سال پایینی های ما، برای این بچه‌هایی که با من بودن میگفتن ما میگیم که مثلا این خانم دکتر واسه خودش واقعا یه مردی بود، ما واقعا پشت سرش باید نماز بخوریم، خیلی آدم حسابی بود. اینطوری بود که مثلا کسی نمیگفت. اولش ممکن بود تحویلم نگیرن، ولی بعدا میفهمیدن که من در مقایسه مثلا با خانمای دیگه مثلا لوسبازی در نمیارم، که سیاست به کار نمیبرم که به هدف خودم برسم.
خب حالا شما زمینه و جنبه نه ببینید، شما زمینه های جنبه های بد و منفی خانما رو میگید نداشتم، خب نش، ولی جنبه های زمینه های مثبت هم ندارید. ببینید ما روزی که در قلبو باز میکنیم، خب آره، بنابراین اونا مگه خواستن پشت سر تو نماز بخونن؟ برای که گروه مردان بودن که شما رو از جزء خودشون میدونستن و معتقد بودن که شما مانند یه مرد با اونا برخورد میکنید، اونا مانند یه زن. ولی این نشان دهنده این نیست که کار شما درست بوده و یا رفتارتون درست بوده. ببینید عزیز، من و شما قراره تو جایگاه اجتماعی تکلیف اون رو روشن کنیم، چون ما نمیتونیم تعیین کننده باشیم، ما که ملاک خلقت نیستیم. اون سلف سنتری بودن رو باید گذاشت کنار. به نظر من چیزی که از حرفای شما میفهمم این است که شما به دلیل توانایی‌های هوشی و عقلیتون و بعدن در چارچوب خیلی مشخصی که محیط علمی فراهم کرده یا بعدن دانشکده پزشکی و مواظب و مراقب بودن، کاملا اونجا درخشیدید، ولی بقیه قسمت ها رو یه مقدار نادیده گرفتید. و البته بسیارن کسانی که وقتی که فکر میکنن با خوندن یک ساعت مطلبی چند اندازه براشون هم شادی آفرین و لذت بخش و موجب رشدشون میشه، برن یه ساعت بشینن که فرض کن کفششون رو واکس بزنن، خب معلوم اصلا اهمیتی به اون نمیدن. من اون جدول ترجیحات شما رو میفهمم.
اینا چرا آقای دکتر تمیزی نه؟
نه نه نه، من قصدم یه چیز دیگه بود. نه قصدم بی اهمیتی بود.
دوست دارم فقط اینکه باید همه چی راحت باشه. میدونین مثلا به نظر من هر چیزی که واسه آقایون ساخته میشه در جهت راحتی و در جهت استفاده است، هر چیزی که واسه خانم ما ساخته میشه در جهت لوس.
شما کی حاضر هستید حسودی خود رو با برادر رها کنید؟ نه ببینید، شما اونجا چرا من گفتم میتونه در اون سن و سال یه به صورت باور نکردنی شما با مسئله زن بودن خودتون مسئله داشته باشید. حالا نمیدونم چند اندازه سنتون چقدر عزیز؟
من 34 سالم.
شما ازدواج نکردید؟
چرا؟
اوکی، حالا یه سوال دارم، مگه دلتون میخواد؟ آیا شما تو رابطه جنسی به مرحله اوج و اون ارگازم و کلایمکس میرسید یا نه، یا برخی از اوقات نه؟
نه.
اوکی.
نه.
ببینید شما اگر سیدی های منو چک کنید دقیقاً معلومه. ببینید موضوع مشخصه چی است. دو دلیل اصلی برای این کار وجود داره. یک، در کودکی از دختر بودن خودتون ناراضی بودید. دو، در بزرگسالی از مردان آنگونه که هستن ناراضی بودید، فقط خواستید نوع مدل خوب مرد رو ارائه بدید. بنابراین حرفایی که میزنید کمی درسته، ولی دلائلش دلائل یه نوع زمینه های جهانبینی و فلسفه و باورهای شما نیست، بلکه آسیبای کودکیه. یعنی اینگونه که شما دارید حرکت میکنید این نیست که با طمأنینه و وقار و سنگینی حرکت کنید، نه، پاتون در رفته یا شکسته. اینو باید یه بهش نگاهی بکنید. من از اون چی که میگید متوجه هستم و بعدم این یکی دوتا مطلب آخر به نظر من حداقل نگاه من رو و یا نظر من راجع به شما مشخص کرد که یه خبرایی و آسیبایی هست. توصیه من این است که یه مقدار در این زمینه ها یک کمی مسئله زن و مرد و اینها هرچه پیدا میکنید یه مقداری بخونید، برای که تواناییاشو دارید و ببینید نگاه دیگر به خودتون چیه. و راجع به این موضوع هم با آدمای عادی و معمولی بحثی نکنید، چون بیشتر شما رو اذیت میکنه و گرفتارتون میکنه. بعدم مبنا رو واقعا نتیجه و تجربه‌ای که خودتون دارید قرار ندید، برای که اون تجربه و برداشت محدود شماست و ارتباطی شاید به واقعیت نداره. حالا من به پیام ها و اخبار رسیدم. اگر فکر کنید حرفا اون رو زدیم خدافظی کنیم، اگر نه باید روی خط باشید. هر جور میل شماست.
اگه لطف کنین اجازه بدید.
حتما خواهش می‌کنم. شنگال ارجمند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و استرلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت، پاک کردن تتو و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700. لیپیتور دارویی است که برای کنترل کلسترول تجویز می شود. افرادی که از چاقی مفرط رنج می برند یا دارای فشار خون و تریگلیسیرید بالا هستند، با استفاده از لیپیتور شانس ابتلا به بیماری قند یا تایپ 2 دیابتیز را افزایش می دهند. اگر شما بعد از استفاده از لیپیتور به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شده اید، بلافاصله با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-عبیر 888-989-2247.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
Okay, so just type the job website address here. That's it. Then you enter what job you're looking for there.
Electrician. This is Peter. Recently, he got help going on the internet for the first time to look for a new job.
Okay, then you just hit search and...
In the past, Peter's gotten work through people he knew, but he heard there were more jobs online.
There we go.
These are all for me?
Uh-huh.
Really? He had no idea just how many. I can't believe it. This one looks good. Peter's thinking the internet might be for him after all.
And this is just one website.
Wow. Why didn't I do this sooner?
See what the internet can help you do at everyoneon.org or call 1-855-387-9166 to find a free training class near you. Brought to you by Connect to Compete and the Ad Council.
Keep your friends close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو
کلوز اپ.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان عزیز رادیو ایران، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دولت مصر امروز یک روز قبل از آزادی حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر از زندان اعلام داشت وی در حبس خانگی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های جهانی، حازم بیلاوی نخست وزیر دولت موقت مصر با انتشار یک بیانیه کوتاه قرار گرفتن حسنی مبارک در حبس خانگی را در ارتباط با شرایط و مقررات اضطراری که اینک در مصر وجود دارد توجیه کرده است. در این بیانیه خاطر نشان شده است معاون فرماندهی ارتش مسئولیت مربوط به حبس خانگی حسنی مبارک را به عهده گرفته است. گزارش های قبلی حاکی از آن بود حسنی مبارک که در بیش از 2 سال اخیر به اتهام فساد مالی در دوره 30 ساله حکومت خود و نیز شرکت در تصمیم گیری برای حمله به مخالفان در جریان انقلاب 18 روزه مردم مصر در زندان به سر می‌برد، از بعضی اتهامات خود تبرئه شده و تا زمان رسیدگی به اتهامات باقی مانده به طور موقت آزاد خواهد شد. حسنی مبارک که اینک 85 سال دارد در جریان زندانی بودن چند بار دچار حمله قلبی و یا مشکلات دیگر جسمی شد، به طوری که در جلسات دادگاه بر روی تخت بیمارستان حضور می‌یافت. آزادی مشروط وی که گفته می شود فردا عملی خواهد شد، اینک با حبس خانگی او همراه شده و این در حالی است که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده و عده دیگری از رهبران اخوان المسلمین نیز در زندان به سر می برند. دولت‌های انگلستان و فرانسه امروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند هیئتی را که برای بررسی کاربرد سلاح‌های شیمیایی به سوریه اعزام داشته بیدرنگ مأمور کند تا درباره جدیدترین حادثه استفاده از گازهای سمی و سلاح‌های شیمیایی سوریه نیز تحقیق کنند. به گزارش خبرگزاری رویتر، ویلیام هیگز وزیر خارجه انگلستان که به فرانسه سفر کرده است در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه وزیر خارجه فرانسه گفت خبرهایی که درباره کاربرد جدید سلاح‌های شیمیایی در سوریه دریافت شده بسیار نگران کننده است و گروه تحقیقاتی سازمان ملل در سوریه می توانند با بازدید از محلهایی که این حوادث هولناک در آن روی داده ابعاد این حادثه و عوامل آن را مشخص کنند. این گروه قبلاً کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه در ماه‌های گذشته را مورد تایید قرار داده و به دستور بانکیمون دبیرکل سازمان ملل شورای امنیت این سازمان نیز امروز اجلاس ویژه برای بررسی این رویداد تشکیل داده بود. به گزارش رویتر با انتشار خبرهای مربوط به تجدید گسترده تر این حملات شیمیایی در سوریه که به گفته مخالفان 1300 کشته و صدها مجروح و مصدوم به جای گذاشته، ابعاد این حادثه گسترش یافته و با عکس‌العمل‌های شدید جهانی روبرو شده است. وزیران خارجه انگلستان، فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاریس دولت بشار اسد را به طور تلویحی عامل این حملات دانستند، ولی دولت سوریه انجام آن را به شدت تکذیب کرده و دولت‌های روسیه و ایران نیز که از حامیان اصلی دولت بشار اسد هستند گروه‌های مخالف را عامل این جنایات دانستند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به حدود 63 درجه فارنهایت میرسد و حرارت هوای فردا در لس آنجلس و شهرهای اطراف کم و بیش مشابه امروز گزارش شده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام.
خیلی متشکرم.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، این مسئله الان سال هاست که توی ذهن منه. من مطالعه برایش زیاد کردم، حتی اصلا از نظر فیزیولوژیک هورمونام هم چک کردم، گفتم نکنه حالا یه با تستوسترونم بالاست که تومور مغزی دارم، هورمونام مشکل داره.
شما مطمئن هستید؟ شما مطمئنید که تومور مغزی رو دنبالش میگشتید یا خود مغز رو دنبالش میگشتید؟
همونم خیلی چک کردم، میدونی خیلی مطالعه کردم، ولی من مطمئنم که اون فمینیست یا اون زخیمهی که شما میگین من نیستم.
نه نیستی،
بخاطر این که من اصلا با مردا مشکلی ندارم.
نه اونا با شما دارن. نه من مسئله ندارم عزیز، من بحثم با شما بحث بیشتر روانیه. من فکر نمی کنم با توجه به نوع حرف و صداتون و استدلالاتون، من اونجا به نظرم نیومد مشکلی. من فکر کنم حوادث و اتفاقات دوران کودکی و شرایط مهمت تربیتی است که شما رو به نوعی از رفتار و گرایش ها و یا ترجیحات کشونده. در اون حد میبینمش. درست مثل این که گفتم آدم از مثلا من دوستانی دارم که چون در محیطهای گرم بودن خیلی راحت میتونن لباسهای کم بپوشن، اینجوری بگذارم، در حالی که عده‌ای که در مناطق سرد بودن براشون کم کردن لباسا کار مشکل، فقط بخاطر اینکه 20 سال اونا اینجا زندگی کردن، 20 سال اونا اونجا، و به هیچ وجه هم هیچ ارتباطی به زمینه‌های روانیشون نداره، به طوری که اگر جاشون هم عوض می‌کردیم باز همین نتیجه رو می‌گرفتیم. به همین جهت است که من مشکل شما رو مشکل مراحل رشدتون می‌بینم، و به همین جهت است که معتقدم در این گونه موارد من بارها این نکته رو اشاره کردم، وقتی وارد موضوعی میشیم که یه زمینه فرهنگی اجتماعی و یه به هر حال پایگاه و جایگاهی داره، بهترین کار تعقیب کردن همون قاعده است و از قاعده بیرون نیومدن. به همین جاست که فرض کنید وقتی که بحث نه میدونم، نه ببینید، معرفم این است که وقتی وقت عروسیه دیگه نیاد فکر کنید که عروس لباس سفید بپوشه یا نه، داماد لباس مشکی بپوشه یا نه، بپوشید خودتون خلاص کنید، چون در اون صورت اگر بخواید غیر از این عمل کنید وقت و نیرو و انرژی و جدالی که دارید، حتی اگر حرفتون درست باشه، گرچه موضوع سلیقه و عقیده هست، براتون گرفتاری درست کنه. الان هم شما من وقتی راجع به سختیش صحبت میکنید، من اون رو اگر بگید میتونم بفهمم، برای که آدمایی هستن که میگن وقت نکردم یا گرفتاری هایی داشتم، ولی این که آدم در حالی که وقت داره وقتش رو برای چه کارهای دیگه مصرف میکنه، اون موقع است که ممکنه جایی برای گفتگو داشته باشه. علاوه گفتم شما وقتی که یه مقدار امکانات مالی دارید خیلی از چیزها رو میتونید با پول بخرید، و یا میتونید خیلی تغییرات رو با پول داشته باشید. من همیشه عرض کردم خاصیت پول اینه که یک همه کارهای خوب دنیا رو میشه بهتر انجام داد، و دوم اینکه میشه خیلی از مسائل و مشکلات رو فروخت، نه اینکه حتی چیزای خوب رو خرید. بنابراین اونو به این صورت بهش نگاه کنید. ولی من در شما یه مقدار بوی بازی و لجبازی میبینم، ولی اون زمینه روانیتونه. یعنی هنوز به نظر من اگر یه شناخت بیشتری خودتون بتونید پیدا کنید از واقعا حالات و احساساتتون، که بعضی از وقت حتی تو هیپنوتیزم میتونه نشون بده که واقعا با تولد برادرتون یکی دو سال بعد چه حالاتی پیدا کردید، نوع ارتباطتون با مادر و پدر به کجا رسید، و بعدن این ماجرا در شبکه دوستیاتون با پسر و دختر در محیط دبستان و دبیرستان اگر بوده، یا بعد از اون با دانشجویان پسر و دختر چه بوده، من کاملا مطمئنم خط اشکار رو میشه پیدا کرد. یعنی به نظر من شما بعد از آغاز میتونستید موضوع داشته باشید درباره دختر بودنتون در 3 سال اول یا بعد از تولد برادرتون، و دوم با توجه به آنچه که درباره مرد و رابطه زن و مرد میدانستید از این وضعیت خوشحال نبودید. یه دلیل ای بسا پزشکیتون هم از همون جا میاد، یعنی اینکه پزشک شدید هم برمیگرده به اون زمینه پرسش و یا مشکلی که در کودکی پیدا می‌کنه، چون آمارا نشون میده 90% پزشکان در امریکا با مسئله مرگ و یا بیماری در کودکی به نوع خاصی برخورد کردن، و این انگیزه برای پزشک شدن از اونجا میاد. یا کسانی که دنبال کار وکالت میرن یه مقدار از نابرابری و تبعیض در دوران کودکی رنج میبردن. این همه اینا موضوعای مهمی است که توجه بهش لازمه. من مسئله شما رو مسئله کاملا به نظر خودم روانی میبینم، نه اینکه مشکل و بیماری روانی است، به هر حال یه نوع گرایش و تمایلی است که یه جایی میتونه معنی بده. بعدم ببینید استدلالی که شما میکنید، یعنی فرض بفرمایید بنده استرالیا نبودم، ولی بعید میدانم که حتی 2-3% خانمایی در حد کار و شغل و حرفه شما بگذارن موی سرشون رنگی رو پیدا کنه که به صورت طبیعی پیدا میکنه. و خب وقت شما وقت بعد بیاید اون 2-3% رو مبنا قرار بدید برای تصمیمتون و بگید یه دم اینجوری هستن. خب روزی که من و شما میریم سراغ رأی دیگه، حداقل رأی اکثریت یا رأی 2/3، شما نمیتونید یه دفعه با 2% رأی رو مشخص کنید. هیچ جای دنیا وقتی بخوان تصمیم عمومی بگیرن میگن خب پس این 98% را کنار میگذاریم، به اون 2% رأی توجه میگیرن. اصلا هیچ جای دنیا اصلا هیچ قاعده ای نیست. و اون وقت شما یه آدمی به عنوان پزشک این گونه است، درست پس که یه کسی به شما برگرده بگه شما اون 100 نفری رو که معالجه کردید، خب معالجه کردید دیگه، خب اونا حتما خدا خواسته. ببینید یه آدمی که معالجه نکرد حالش زودتر خوب شد، پس اصلا نه دوا درست نه دکتر. و شما به استناد یه دونه حرف که ای بسا بیپایی از غالب اوقات هم چنینه، مجبور بشید جهان علم رو که مبتنی بر 100 میلیون تجربه است نادیده بگیرید. درست مثل که فرض بفرمایید بسیاری از قوانین از تکامل گرفته یا فیزیک کوانتومی گرفته 100,000 تا دلیل برای درست بودنشه، صد هزار تا. بعد آدما بیان یه دلیلی که تازه قابل توجیه نیست، نه تئوری رو رد میکنه، یه دلیلی که نامشخصه رو مبنا قرار بدن، بگن اون صد هزار تا رو نادیده بگیرید. خب در این صورت شما با یه اوور جنرالیزیشن یا تعمیم بیش از اندازه‌ای روبرو هستید که اصلاً با ملاک‌های علمی نمیخونه، و یا هنوز شما سیستم قیاسی رو از یه ماجرا به ماجرای دیگه نتیجه گیری میکنید که اصلاً در دنیای علم به یک اعتبار جایی نداره. سیستم علم سیستم استقراست، یعنی از طریق اجزا هست که به کل میرسه، نه اینکه از یه کلی به کل یا از یه جزئی به جز برسه، برای که اون همه چیز رو میشه به همه چیز مرتبط کرد. یعنی یه نگاه علمی آماری به این موضوع از یک کسی که پزشکر من انتظار دارم، ولی وقتی شما وارد حریم اجتماعی یا این مسائل خصوصی و شخصی میشید، به یک باره تمام دنیای علم و اطلاع رو کنار میذارید و تبدیل میشید به آدمی که میخواد با من درباره تجربه صحبت کنی، که از نظر من در بسیاری از موارد تجربه هیچی نیست. تجربه در بیشتر مواردم بزرگترین اشکال انسانه. تمرین رو نمیگم، مردم تمرین رو با تجربه اشتباه میکنن. آدم از تجربه هیچ وقت نمیتونه قانون و قاعده که اصلا نمیتونه بسازه، ازش هم نتیجه گیری نمیتونه بکنه. تجربه فقط یه جای خوبه که هیچ علمی در اون باره نیست، و بنابراین ناچار به تنها علمی که ما داریم، اون تجربه محدود، قناعت میکنیم. به نظر من اصلا دشمن انسان تجربه بوده و هست، یا حداقل در دنیای امروز هست. امروز دنیا دنیای علمه، ولی وقتی من از یه آدم یه پزشکی یه دفعه میبینم که با تجربه با من صحبت میکنه، خب من جا میخورم، و بعدم اونو مبنای استدلالی میکنه که زمینه روانی اجتماعی و آماری داره، و بعدم درباره یه موضوع عمومی است که اونجا دیگه اصلا تجربیات معنی نداره. این درست مثل این است که شما بگید من با سرعت 150 یا 200 کیلومتر رانندگی کردم، تصادف نکردم، اونجا قرار بود سرعت 80 کیلومتر باشه، آقای دیگه با سرعت 80 کیلومتر کرد، تصادف کرد و مرد. شما هرگز نمیتونید نتیجه بگیرید پس همه اتومبیل ها همیشه با 200 کیلومتر رانندگی کنن، برای اینکه قاعده علمی حرف این است که از 1,000,000 اتومبیل تو اون شرایط با سرعت 200 برن و 1,000,000 با سرعت 80، میزان تصادف ها اونم نوع کشتاری که اون اتومبیل های با 200 کیلومتر حرکت میکنن ای بسا 5 برابر 500% بیشتره. اون قاعده علمی است، نه تجربه شخصی مقایسه. و متاسفانه مبنای کار برای آدم های عادی اینه. اصلا شما نگاه کنید دلیل افسردگی، اون چیزی که به عنوان تفکر اتوماتیک و خودکار هست، من تو سی دی هم به 12 تاش اشاره کردم، یکیش همینه که ما از تجربه قانون بسازیم. یعنی اصلا وحشتناک این کار، و به همین جهت است که اینکه من تجربه دارم، وقتی کسی من این حرفو میزنه به من دو تا پیام رو میده، یکی این آدم علم نداره، دوم این آدم استدلال نداره، سوم این آدم مسائل احساسی و یا اعتقادیش رو ارده مبنای کار قرار. من از 100 نفری که به تجربهشون میچسبن، 99 تاش متوجه میشم که نه تنها اون موضوعشون غلطه که اون سر جای خودشه، اصلا کل نگاه و نظام ذهنی و فکریشون با اشکال و اشتباه جدی همراهه. برای اینکه در واقعیت مسئله اینه، اصلا با این نمیشه زندگی کرد عزیز. یعنی آدما برگردن میگن من 3 روز با کسی آشنا شدم، ازدواج کردم، ازدواج خوبی شد. پس بنابراین آدم اصلا نباید هر کسی رو دید همون لحظه اول به قول معروف کلیک کرد ازدواج کنه، برای که این بهترین هست. مطالعه علمی نشون میده که این کار 1000% بدتره. بنابراین پس اونه که واقعیت است، نه اینکه من بر اساس تجربه‌ام چنین کردم، یا من آمدم وارد این محیط یا اون محیط شدم و نتیجهش این یا اون شد. ما در جهانی زندگی میکنیم که حوادث و اتفاقات وقتی به میلیون و برخ از وقت 10 میلیون نرسن، ازش نمیشه قاعده و قانون در آورد، وقتی با مسائل پیچیده روبرو هستیم. حالا به هر حال برگردیم سراغ موضوع مسئله. شما یه مقداری بیاید از این بابت، مثلا چون گفتید ازدواج کردید، یه کمی مواظب و مراقب محیط دوربرتون باشید، از اینم که خستتون میکنه و یا احتمالاً وقتتون رو میگیرم، خیلی سر این موضوع ناراحت و ناراضی نباشید، برای اینکه وقتی که صرف توضیح و توجیه خودتون رو احتمالاً واکنش همسرتون و دیگران میکارید، خیلی خیلی بیشتر است. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شما
بودم.
جان
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببخشید من میخواستم بپرسم، یعنی واقعا نهایتاً به نظر شما عجیب نیستش که هر چیزی مثلا خانوما وقتی میشینن
با خانوما رو بگید کنید
به هم دیگه
آخه اصلا چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ برای که شما ماجرای خانوما
وقتی آدم بخواد مثل کل
من مثل بقیه رفتم من عزیزم من... نه من شما من راجب من شما راجب گفتگو صحبت کردم، من شما راجب رنگ مو صحبت کردیم، گفتم موهاتون رنگ کنین ما رو اذیت نکنید، همسرتون هم تو بچه‌ها رو تو روزتون بخیر. مرسی، خدا حافظ.
خیلی ممنونم، خدا حافظ.
خدا حافظ. شنگ رجوند با ما باشید.
Hi, my name is attorney Joseph Hogue. For over a decade, I had been a defense lawyer representing the insurance companies. I came to learn about Alex Escandari as a worthy opponent and have now joined his team. Please let us represent you. Thank you. LA Trial Lawyers, 855-SADAME.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
دکتر تورج تاد گاوری نوروسرجن با تخصص در جراحی های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات با شما صحبت می کند. همین جمعه 12 ظهر، 310-278-7000.
شنوندگان عزیز، از تلکام هاوس یه خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000، 1-800-818-7000، 1-800-818-7000، 1-800-818-7000.
دانش آموزانی که در کلاس های 9 تا 12 تحصیل می کنند می توانند زبان عبری را در سازمان HDC بیاموزند و 10 کردیت سالیانه دریافت کنند که قابل قبول تمام مدارس لس آنجلس می باشد و می توان به عنوان زبان دوم در دبیرستان استفاده کرد. HDC در 4 منطقه ولی، پیکو رابرتسون، سانتا مونیکا و پاسیفیک پالیسید برگزار می شود. 818-705-3600، 818-705-3600.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که همین یک شنبه 25 آگست در المپیک کلکشن 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌های یا بحران‌های زندگی، Crisis of Our Life، و 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت، انتخابات و دموکراسی. ارتباط اینها با هم و اینکه به صورت یک مجموعه کار می‌کنن و الا هرگز با انتخابات نه تنها به دموکراسی نمیشه رسید، به بدترین نوع استبداد و به فریبکاری میشه دست یافت. بنابراین همین یک شنبه 25 در المپیک کلکشن 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر آزادی، آگاهی، امنیت، انتخابات و دموکراسی. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین از روز سه شنبه 17 سپتامبر کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد در المپیک کلکشن آغاز شده، از ساعت 7:10 بعد از ظهر و 8 هفته ادامه خواهد داشت. ضمناً آقای محمدی چهارشنبه آینده 28 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی درباره ADD، ADHD، نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا به رایگان خواهند داشت، ولی به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید به ایشون تلفن کنید، جای خودتون رو رزرو کنید. 818-451-66-66، 451-66-66. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 1 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 4 نوامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت با آقای شهرام شب‌پره، هنرمند خوب و عزیز، با جمعی از دوستان و هنرمندان دیگر در اونجا برنامه خواهند داشت. ولی متاسفانه جا محدود است، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام. اول میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم و من یه 2 تا سوال دارم. اول این هستش که میخواستم در واقع نظر شما رو بدونم.
و سال اولم این هست که اگر توی رابطه سیم سیکس ریلیشنشپ اگر اون دو نفر میخوان بچه دار بشن کلن با چه مسائل مشکلاتی ممکنه روبرو بشن از نظر پرنتینگ و این پرسشم به خاطر این میکنم به خاطر اینکه من با یه سری از سیدیای شما آشنا هستم و مخصوصا اینکه تاکید شما اون سن سه تا هفت سالگی دو تا استیج هستش که شما میگین که کودک لذت جنسی فقط داره و میاد خوش آیدنتیفای میکنه اگه پسر باشه باید با پدر باشه که خوش آیدنتیفای کنه اگه دختر باشه که با مادر من خدا کلن بدونم که چطوری این آیدنتیفیکیشن میتونه به وجود یا اصلا به وجود میاد در یه رابطه که
البته من نمیدارم پرسشتون حدث میذارم چون نمیدارم از کجا میاد بذاری من دو توضیح کوچیک عرض کنم پدری و مادری عزیز دو چیز اصلی و یه چیز فرعی البته اونم به اهمیت داره و مهم احتیاجه دانایی میخواد و مهربون اگر پدر و مادری آگاه و دانا هستن و اگر پدر و مادری مهربان هستن ابزار دیگری احتیاج نداره سومین چیزی که هست امکانات یعنی امکاناتی که غالب اوقات در چارچوب وقت است انرژی و به هر حال پول یعنی امکانات هزینه کرد پس بنابراین پدری مادری چیز عجیب و غریبی نیست بارها عرض کردم تو 100 ساعت میشه 95% اگر نه بیشتره آنچه که پدری و مادری از تولد تا 20 سالگی رو یاد گرفت پس اصلا مثل رانندگی است که آدم یاد میگیره 50 سال رانندگی اما مورد دوم که میفرمایید بین 3 تا 6 حالا یا 7 سالگی کودک از نظر جنسی نه اینکه تنها مسئله جنسی از نظر جنسی دو تا مرحله داره 3 تا 4 سالگی مرحله نوعی یافتن خودش کشف خودش و در نتیجه تماس با خودش اون چیزیست که به هر حال در بزرگسالی نام اون رو خود ارضایی میذاریم ولی به هر حال کودک به دلیل لذتی که میبره و برخی از اوقات خارشی که داره و یا واکنشی که ناچار به این قسمت بدنش که به هر حال فعالیتایی درش هست در جریان خودش دست میزنه که در پسرها یه نوعه در دخترها سه نوعه و پدر و مادر فقط قرار است که وقتی بچه رو در این حال میبینن یه کاری بازی یه برنامه‌ای رو به او پیشنهاد کنن که او خودش راه کنه به رو خودشون هم نیارن که این ایام به سادگی و عادی بگذره این مرحله معمولا 3 تا 4 سالگی است 4 تا 6 سالگی هم طور که شما اشاره کردید پسر بچه گرایش و تمایل جسمی و جنسی به مادر و دختر بچه به پدر پیدا میکنه حالا در بعضیا خیلی شدیده در بعضیا خفیفه اونم که فکر کنن نداشتن معمولا به خاطر حالا اشاره خواهم کرد چرا پنهان شده و الا تو هیپنوتیزم نشون میده اونها هم کم و بیش این رو داشتن یا نسبت به کسان دیگه ای داشتن ولی غالبا پدر و مادر حالا اگر پسری که این گرایش و تمایل رو به مادر داره مادر یه مواظبت و مراقبت هایی بکنه و ضمناً یه مقدار در جهت بکن و نکنها با پسرش کمی سخت گیر باشه و درست در مقابل پدر مهربون و خودش رو دور از این ماجرات و حد زیادی نگه داره و با پسرش یه مقدار کارهای پسرونه و مردونه و آنچه که به هر حال در جامعه هست رو با هم انجام بدن پسر که خودش یه گرفتاری بزرگی از این توجه به مادر داره و با خودش یه مقدار ترس و وحشت و حتی خشم و احساس گناه رو در خودش تجربه میکنه عشق مادر رو راه میکنه و خودش رو با پدرش رو ایدنتیفای میکنه به این معنا که میخواد مثل پدرش باشه کارهای پدرش رو بکنه با پدرش باشه با او کشتی بگیره موضوع ذهن و زندگیش از مادر به مقدار زیادی کنده میشه و میره سراغ پدر این مفهوم ایدنتیفیکیشن و همانندسازی است یعنی من تو اون سن و سال پدرم توانایی هاش قدرتش اگر او فرض کنه بسکتبال بازی میکنه منم میخوام بسکتبال بازی کنم اگر ریششو میزنه منم دلم میخواد ریشمو بزنم اگر پدر من مثلا این جور لباس میپوشه من میخوام این جور لباس بپوشم مواردی از این قبیل و دخترم در مقابل همین اون علاقه ای که به پدر داره پدر با یه مقدار رعایت یه اصولی که از نظر بدنی خودش رو از دخترش دور نگه داره و بعدن یه مقدار بکن و نکن به دختر و در مقابل مادر یه مقدار مهربون و پیشنهاد به جهت همه کارهایی که به هر حال در جامعه به عنوان کارهایی که بیشتر خانوما میکنن او رو همراه خودش میکنه در نتیجه دخترم عشق پدر رها میکنه خودش با مادرش همانند میکنه کوشش میکنه از مادرش بیاموزه مانند مادرش باشه الگوها و مدلای زندگیشو از مادر برمیگزینه و بنابراین نجات پیدا میکنه ولی البته میدونیم ضربه آنچنان شدیدی که دوتا اتفاق میفته یکی به مقدار زیادی همه گذشته خاموش میشه تمام سیستم به قول معروف ضمیر آگاه و ناآگاه به نوعی شکل و فرم میگیره و همه چیز وارد مرحله ناآگاه میشه پنهان میشه سیمانی روی همه خاطرات کشیده میشه، اینی که ما یادمون میره در 6-7 سال یا هر زمانی که این کار انجام دادیم بر ما چه گذشته، و دومی که تمایل جنسی به خاطر ضربه‌ای که میخوره و دگرگونی یا تغییرات مغز برای مدت 6 سالی خاموش بشه که دوران کمون یا لیتنسیس بین 6 تا 12 سالگی. این اون مفهومیست که میشناسی. ولی اگر پدر و مادر مواظب و مراقب نباشن و این آیدنتیفیکیشن دیرتر صورت بگیره یا با واردین از جنس مخالف باشه، اشکالاتی از نظر جنسی پیدا میکنن، اشکالاتی از نظر علاقمند شدن با آدمای بزرگسال پیدا میکنن، اشکالاتی در چارچوب حتما اختلال شخصیت پیدا میکنن، و اصولا اختلالات شخصیت از احتمالا 10 نوع اختلال شخصیت که میشناسیمش، 6 یا 7 موردش مرتبط به زمینهای جنسی و از اون 7 یا 8 مورد 5 تاش کاملا مرتبط به همین ماجرای 6-7 سالگی. بنابراین اونجاست که در حقیقت این چشم و گوش و دست و پای ما که درست شده چجوری سر هم گذاشته میشه، وسطاش چجوری پر و خالی میشه و صورت نازیبای یک کسی و زیبای یک کسی رو به وجود میاره.
بله. سوال دومم، البته نمیدونم اگه وقت داشته باشیم جواب بدیم، یه مقدار گفتیم الان در موردش. من برام جالب بود این تئوری فروید که کانسپت پینس انوی اینترودوس کرده. من میخواستم ببینم که در واقع یه دختر بچه که در سن 3 تا 5 سالگی چطوری به این نتیجه میرسه، چطوری میدونه میفهمه که تفاوت داره
آلت
جنسیش.
خب شرط اولش این است که ببینه. یعنی اگر یه بچه باشه، فرض کنید که شما در یه خانه باشید، 2-3 تا دختر باشید با سنهای مختلف، و بعدن هرگز هم در معرض اون قرار نگیرید، معمولا خبر از یه همچین تفاوتی میانه پسر و دختر نداشته باشید، اون پیدا نمیشه. شماره 1. شماره 2، وقتی که پیدا شد بچه ممکنه متوجه 1 واکنش اطرافیان بشه، 2 متوجه بشه که او یه چیزی از نظر یک کودک داره و من ندارم، و این ماجرای داشتن و نداشتنی که مسئله حسادت رو مطرح میکنه، و 3 که بعدن میبینه مردا از این مزایا و امتیازات برخوردار. حتی وقتی اینو مثلا زور پسر بچه بیشتره، آگاه و ناآگاه این رو به اون موضوع مرتبط کنه. پس بنابراین من این مرتبه ببینم که کسی یه چیزی داره من ندارم. 2 این که اون چیزی که او داره مورد توجه قرار میگیره، برای راجبش حتی حرف زده میشه. به همجاست که اگر یه پسر 2 ساله لخت بپره وسط یه مهمونی، ای بسا درباره اشیاء طلا و اینا هم صحبت بشه، ولی وقتی یه دختر لخت بپره خدا مرگم بده، برای برخی از ادعا پیدا میشه. بنابراین من متوجه میشم که من که اوریان برم یه دی ناراحت میشن، در حالی که وقتی برادر من اونجا بپره احتمالاً راجع به همون چیزی که من او داره و من ندارم بحث بکنه. بعد از اون اینو مرتبطش کنه به ماجرای مردانه، یعنی ببینه خیلی خوب این مردا این آزادی ها، این فرصت ها، این امکانات رو دارن، یا حتی دختر بچه نگاه کنه ببینه همونجور که میبینه، بدون که این مقایسه ها به صورت مشخص باشه، مثلا از 100 تا مردی که ببینه از 100 تا زن مثلا درشت‌ترن، و برای کودکی که مسئله بزرگ شدن مطرحه، خب همینا رو میتونه به یه چیز مرتبط کنه. تفاوت دیگری هم از جهت چشم و گوش و دست و دماغ با برادرش ممکنه نبینه، تنها چیزی که میبینه اونجاست. بنابراین حرفی که فروید میزنه و در این زمینا نظریاتش در بیشتر موارد بسیار درسته، خیلیاش درسته، بعضیاش کمی درسته، بعضیاش نادرسته، ولی در این گونه موارد این مرد در این زمینه اطلاعاتی که داشته، گرچه مال اون دوران هست، با اون تئوری کلی که ساخته درسته. بنابراین یه چنین وضعیتی وجود داره. همین، اگرم امیدوارم شنونده گرامی قبلی هم به هر حال به همین موضوع مرتبط، چرا ازشون اینو پرسیدم در جهت داشتن یا نداشتن اورگازم با همسرشون، و وقتی ایشون جوابشون نبود، خب از همینجا میاد. و اصولا باز یادتون باشه که ایشون در 6 سالگیشون برادرشون متولد شده، و اینجا در اون ذهن محدود کودک همه این چیزها رو یه مقداری به اون موضوع مرتبط میکنه، و خودش حالا نتیجه گیری ها چه هست، در بیشتر خانم‌ها به صورت نداشتن اورگازم یا کلایمکس خودش رو نشون میده، که ناشی از 2 چیز عرض کردم. 1، ناراحت بودن از دختر بودن، ناراضی بودن از دختر بودن، و 2، ناراضی بودن از مرد و تصور رابطه جنسی که اون رو نوعی تجاوز یا استفاده یا سوء استفاده مرد از زن دونستنه، که بعداً ما باش مشکل داریم و در نتیجه کوشش میکنیم آنگونه نباشیم. و این هست که برخی از اوقات حالا ممکنه در رابطه جنسی خودشون نشون میده، برخی از اوقات زور هورمون‌ها و شرایط روانی اجازه یه چنین بازی رو نمیده، ولی میتونه تو اورگازم و کلایمکس بده. خیلی از اوقات تبدیل میشه به این که من نمیخوام لباس زنونه یا مردونه بپوشم، دلم نمیخواد مانند زنان یا مردان درگیر نوعی از فعالیت‌ها یا ورزش‌ها بشم، و همه اینا به دنبال خودش میاد. به هر حال ماهای موجودات پیچیده هزار اگر نه صد هزار تکه هستیم. اینه که به طور کلی اینا رو میشه فهمید و در نتیجه یک پسر بچه اینو داره. درباره دخترها اتفاقا مطالعات اینو نشون میده، دختر متوجه میشه که پسر اون چیزی که به عنوان مرد شناخته میشه، نمیگم همشون و در چه سن و سالی و چگونه، ولی تا حدودی برمیگرده به اون چیزی که به عنوان مرد بودنه رو داره، همکنون با خودشه. به همین جهت است که منتظر میشه تا مسئله سینه‌هاش رشد پیدا کنه و خودشو نشون بده، و اینجاست که با این سینه اگر او رو به یه رضایتی برسونه یه مقدار با دختر بودن خودش آروم میگیره. حالا اگر سینه های خودش رو کوچک ببینه و در نتیجه به خاطر اون احساس بدی بکنه، یا بزرگ ببینه و بعد به خاطر اون ناچار بشه از توجه دیگران خودش رو دور نگه داره یا یه نوعی اون رو پنهان کنه، خب خود اون یه ضربه و آسیب دیگری رو به هر حال به این سیستم و مجموعه وارد میکنه. اینا مواردی است که روش مطالعات فراوانی شده، و همونطور که من و شما اگر یه سگی دو دفعه دنبالمون دوید از سگ میترسیم، اگر برخوردهای اول من با سگ این باشه که دوربریا چقدر با او بازی میکنند و منم بیش از همه اشتیاق بودن با او رو دارم، در تمام عمرم هیچ وقت سگ من رو ناراحت نمیکنه یا ازش نمیترسم، و فقط همون تجربه ای بسا روز اول و یک بار در من میتونه نزدیکی به حیوان رو یا دوری از حیوان رو موجب بشه. حالا شما فکر کنید درباره مسائل جنسی که بسا صد بار و هزار بار در زندگی من تفاوت‌های پسر و دختر، اونم برخی از جوامع مانند ایران که هر جا شما میرید گویید دوتا موجود متفاوتن، حتی بالاتر از اون اصلا انسان نیستن، یکی زنه یکی مرده، تنها زن بودن و مرد بودن مسئله سکشوالیتیشونه، هیچی دیگه هم معنا نداره، اینا رو هم باید از هم دور کرد، تا ولشون هم کنید روی هم میافتن و باعث ننگ میشن. خب وقت در این همچی جامعه شما انتظار دارید که ما حساسیت نداشته باشیم؟ شما اگر نشنیدید، من میتونم بگم از هزار نفر شنیدم که گفتن چرا برادر من میتونه دیر بیاد یا این کارو بکنه یا اون کارو بکنه، من نمیتونم. به همین سادگی و این موضوع با توضیحی که از جانب پدر و مادرم میاد یه جمله بیشتر نیست، اون پسره و مرده و تو دختری و زنی، تموم شد دارم. و این رو تنها نه در اون دوره، نه از جانب پدر و مادر، بعدن به عنوان زن و شوهر یا مرد و زنی که طلاق گرفتن، حالا شما یه زن مطلقه رو با یه مرد اگر بشه گفت که جدا شده مقایسه بخواید بکنید، جامعه خودش دوروریا چگونه به این موضوع نگاه میکنن، در حالی که مطالعات علمی نشون میده به مرد بعد از جدایی بیشتر آسیب میخوره. به همجاست که درصد حتی بیماری ها و خودکشی ها در مردایی که جدا میشن از خانما بیشتره. یعنی آسیب علمی که قابل ارزیابی هست، که البته دلایل خودش و بحث خودش رو داره، سر جای خودش هست، ولی واقعیت مسئله این است که مردم تصور میکنن که این ماجرا و یا خود افراد، و به یک اعتبارم در یه زمینای واقعیت داره، نه اینکه بخوام بگم تخیل و تصوره. بنجاست که شما اگر مردی هستید که جدا شدید یه جایی در ایران بخواید برید خانه بگیرید بهتون خونه میدن، ولی اگر زنی هستید که جدا شدید حالا بخواید خانه بگیرید، خب خیلی از اینها نه تنها از جانب مردم ممکن حتی خانه به شما ندن، مرد از وحشت اینکه زنش راجع به این موضوع چه خواهد گفت ممکنه به شما خانه نده، و بنابراین حال تازه گرفتاری از جانب مردان نیست در جهت این موضوع که ناشی از خانم هاست. یعنی پیچیدگی مسئله است، و اینا توی مباحثی که برخی از اوقات گفتگوهای درباره موضوعهای جنسی و سکشوالیتی و جنسیت و زن و مرد هست مطرح میشه، و تا زمانی که ما به این نتیجه نرسیم که ما انسانیم، سنمون میتونه 2 سال باشه یا 10 سال باشه، میتونیم فارسی بلد باشیم یا نباشیم، و میتونیم زن یا مرد باشیم، انسان بودن ماست که اصل است و همه چیز است، تا زمانی که به اونجا نرسیم و این موضوع رو اینگونه نبینیم، این گیر و گرفتاری رو همونطور که شما اشاره فرمودید داریم، و از کودکی هم آسیبا و گرفتاریاش هست. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم
خبرنامه
میکنم، لطف کرد، خواهش میکنم، شنگ و رجمند با ما باش.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از 100 میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی law.com
3-Day Superker بیش از 30 سال است که لباس موفقیت را بر تن مردان جنوب کالیفرنیا کرده است. از یکی از 8 فروشگاه‌های ما دیدن کرده و از بین هزاران کت و شلوار با قیمت‌های مناسب و کیفیت مرغوب بهترین‌ها را انتخاب کنید. مارک‌هایی چون کالوین کلاین، DKNY، جوزف ابود و مارک‌های معتبر دیگر با بیش از 50% ارزان‌تر از قیمت‌های دیپارتمنت استورها. در 3-Day Superker ما بیشترین گزینه‌ها را با تازه‌ترین طرح‌ها برای هر سلیقه‌ای تهیه دیده‌ایم. با یک بار خرید از ما مشتری همیشگی ما خواهید شد. در یکی از 8 فروشگاه 3-Day Superker می توانید کت و شلوار 100% پشمی را که در جاهای دیگر به قیمت $399 برای آن می‌پردازید را به قیمت فقط $300 خریداری کرده و 2 دست از آن کت و شلوار را دریافت کنید. از وبسایت 3daysuitbroker.com دیدن کرده تا با شعبات و ساعات کار ما آشنا شوید. عدد 3 daysuitbroker.com. با ذکر این آگهی هنگام خرید یک عدد کراوات از ما هدیه بگیرید. 3-Day Superker.
30 سال تجربه، 30 سال خدمت به جامعه ایرانی آمریکایی، 30 سال خوشنامی و اعتبار. دفتر خدمات بیمه باهره اردلان 30 سال فعالیت خود را روز سه‌شنبه 27 آگست 5 بعد از ظهر در 212 ونتورا بولوارد در شهر وودلند هیلز جشن می‌گیرد و مثل همیشه دنیای از اطلاعات جامعه در زمینه انواع بیمه‌های اتومبیل، مسکونی، تجاری، عمر و خصوصاً تغییر و تحولات جدید در بیمه‌های درمانی اوباما هلت کیر فرم را در اختیار شما عزیزان خواهد گذاشت. با تشکر از تمام عزیزانی که در 30 سال گذشته ما را حمایت و پشتیبانی نمودند، دعوت می شود تا در این جشن با ما همراه باشد. لطفاً حضور خود را در جشن 30 سال فعالیت دفتر بیمه باهره اردلان از طریق تلفن 818-888-8221 818-888-8221 اطلاع دهید. عضو 08 و newpinkpages.com.
گرنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333. عضو 08.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8000-310-472-8500-www.mtgbankers.com 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید خانم.
من خواستم بگم که توی فامیل ما قراره یه دختر پسر با هم ازدواج کنن. من فکر کنم اون دختر یه مقدار افسردگی داره. حالا اینو لازمه مثلا من مطرح، یعنی مثلا یواشکی به اون پسر بگم؟
نه آخه شما من ببینید عزیز، داستان افسردگی یه بیماریست. یعنی درست بسه که شما بگید یه آدمی مهندس برق یا ساختمانه، یعنی با یک علائم و نشانهایی تقریبا در حد قطعی میره یه جایی، اصلا قطعیتش حاکمه. این شماره یک. پس بنابراین وقتی من معتقدم یه پسری دختری افسردگی داره، باید مطمئن باشم که این تشخیص داده شده و اون تشخیصی است که از نظر حرفه‌ای و پزشکی داده شده. این شماره یک. دوم، ماجرای افسردگی برمیگرده به این که این دوتا آدم چند روزه فرصت و وقت برای آشنایی شناخت هم رو داشتن. اگر آشنایی شناخت هم رو داشتن، بسیاری از مردم هستن که یه آدم مضطرب رو، یه آدم نگران رو، یه آدم وسواسی رو ترجیح میدن به یه آدمی که مضطرب نیست. و آدمایی هستن که یه آدم غمگین رو برخی از اوقات به عنوان سنگینی و وقار و اینا و جلف نبودن اینا نگاه میکنن و دوست دارن. بنابراین اونم قصه دیگری است که در خصوص اون آدم هست. اما بعدن برمیگرده به این که یک، بعد از مطمئن بودن از این که ما میدونیم مثلا این پسر یا دختر دپرشن افسردگی داره، دو، مطمئنیم که به دلایلی که میتونیم توضیح بدیم، مثلا اینا اصلا بدون اینکه شناختی از هم داشته باشن دارن ازدواج میکنن، پسر و دختر نمیدونن. سه، فکر میکنیم این آدما بعد از دانستنش یه دقتی میکنن، یه تجدید نظری در تصمیمشون تا روشن شدن مطلب میکنن، اون وقت میشه اشارتی کرد. ولی اگر ما فرضمون بر اینه که اونا میدونن، ما با زدن این برچسب فقط میخوایم یه اخلال و اختلالی تو کار عروسی کسی که خیلی ها با بدجنسی میکنن انجام بدیم، بعد احتمالاً با گفتن این که این آدم افسردگی داره یه ازدواجی رو برهم میزنیم، حتی اگر درست بگیم، برای این که ما نمیتونیم این حکم صادر کنیم که آدم های افسرده حق ازدواج ندارن. این انتخاب هست میمانید. حالا شما چون گفتید کلی گفتید، حالا شما به من اگر دلتون میخواد بگید، اگر دلتون میخواد هر چی میخواد نفرمایید، ولی چه نسبتی داره، سن چقدر، ماجرا چیه، نظر شما راجع به افسردگی چه، مدت اینا هم دیگر میشناسن و چرا این موضوع رو پسر یا دختر نمیدونن؟
آقا اینا هر دوشون مؤمن هستن و از این تیپان که فقط مثلا از طریق خواستگاری ازدواج میکنن و پسره هیچ شناختی از اون دختر نداره، ولی پسر خیلی خوب و ساده ایه و...
نه پسر خوب و ساده ای نیست عزیز، پسر خوب و ساده آدم عاقل داناست. آدم اگر عاقل دانا نیست، نه خوبه نه ساده است. نه صبر کنید آخه. ببینید عزیز، همین جا یه مقدار مسئله است که ما چرا وارد این معادلات میشیم. یعنی یه پسری که سالم، آدم سالم اصلا بدون آگاهی ممکن نیست، بدون دانایی ممکن نیست، مطلقا معنا نداره. یعنی این درست مثل این است که من به شما برگردم بگم هیچ چیزی راجع به بهداشت و پزشکی و تغذیه و ورزش و اینا نمیدونم، ولی من از نظر بدنی سالم هستم، مثلا معنا نداره. بنابراین ببینید فرضا همینجا گرفتار است. به علاوه این ما آقایی که به حساب شما خوب است و ساده، به چه مناسبت هنوز داره در قرن 21 میره خواستگاری؟
مومن هستن ایشون.
این چه ارتباطی به ایمان داره عزیز؟
زیاد مثلا به روابط یعنی یکم هم خب کمرو هم زیاد به روابط مثلا اینجور نیستن که با دخترار.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. کمرو میدونید یعنی چی؟ صبر کنید من برای شما بگم. کمرو یعنی یه آدمی که از آنچه که هست و آنچه که داره خجالت میکشه و از مردم وحشت. این معنی کمروی. یعنی من فکر میکنم من بدم و آنچه که من هستم باعث شرمه. دوم، مردم بدن. وقتی مردم اون عیب و ایراد من رو ببینن، معلومه واکنش بدی نشون میدن. پس بنابراین من خجالت. مفهوم خجالت.
فقط در مورد دختر رو کم بود.
فرقی نمیکنه. خیلی ساده است. علتش این است که فکر بد راجع به زن میکنه. علتش این است که راجع به رابطه جنسی فکر بدی داره. ببینید عزیز، پیچیدگی موضوع از همینه. و الا راجع به دختر کمرو بودن یعنی چی؟ من فقط وقتی میتونم یه پسر باشم و یه پسر باشم و کمرو باشم نسبت به دختر، برای که فکرهای بد راجع به دختر میکنم که من باید با این بخوابم، بعدم خوابیدن رو این گونه میبینم که خوابیدن تجاوز من است به او، من از او بهره میگیرم، او اونجا رنج میکشه، او رو گولش زدم، او رو فریبش دادم، پس بنابراین من کمرو. و الا شما اگر فرض بفرمایید بخواید با من یه گفتگویی بکنید و در این زمینه بخواید به من کمکی بکنید و اگر خودتون 5 میبرید به من 10 برسونید، شما کمرو نیستید. شما روزی کمرو هستید که فکر میکنید منو میخواید گولم بزنید یا میخواید از من 10 واحد بگیرید خودتون 100 واحد بهره ببرید یا حالا به من میخواید 10 واحد بدید خودتون 1000 واحد لذت ببرید. کمروی خجالت فقط از اونجا میاد عزیز. یعنی شما حالا بذارید من به شما بگم، اگر پسر و دختر من میخواستن برن ازدواج کنن با یه افسرده یا با یه آدم کمرو، من افسرده رو ترجیح میدادم، برای که افسردگی یه نوع مکانیزمی است که در درون برای کنترل و حل مسئله به وجود اومده و بنابراین راه برون رفت ازش در بیشتر موارد هست. و در حالی که اون ماجرای کمرویی اصلا یه جهانبینی و باور و اعتقاده. حالا بعدم شما حالا به من بفرمایید، شما فرض کنید به خانواده، اگر درست فهمیدم پسر، این خبر رو برسونید که عروس دیپریشن داره، شما از کجا اولا این رو میدونید عزیز؟
خب یه مقدار از مشخصاتش میگم، بعد فکر کنم دختر هم کمروه هم افسرده. حالا این از اون میگم که وقتی که کوچیک بود خیلی حالت شیطون و بیش‌فعالی داشت و مثلا بچه های دیگه رو میزد، برادر خودش رو میزد، یا مثلا بعض وقتا یه بچه رو میزد و بعد اینجوری مثلا بدجنسی میکرد، میگفت که فلانی این بچه رو زده، من نزدم. یا مثلا یه بچه نوزاد خواب بود، میرفت نشونش میگرفت و مثلا اون از خواب که میپرید میگفت که من خواستم بوسش کنم این از خواب پر. یعنی یه شیطونی های اینجوری میکرد و خیلی فعال بود و زبون باز بود و اینا. بعد بزرگ که شد مثل که 180 درجه عوض شد، یعنی مثل که اون دختر رو دزدیدن به جای یه دختر دیگه گذاشتن. به دفعه خیلی خیلی مؤمن شدید شد، مثلا مادرش مؤمن نیست اصلا و حجاب نداره، ولی خودش مؤمن شدید شد و خیلی نماز بخون و اهل انتزاع و مثلا زیارت بره و این کار رو بکنه و خیلی روزه بگیره. بعد خیلی کمرو شد، خیلی خجالتی و محسوب و اینا که این چیزام خب تو ایران پسندیده به حساب نجابت میزنن. و من فکر کنم این مثلا اینکه اینقدر این دختر عوض شده، من فکر کنم مثلا این مثلا به نظر من غیر عادی.
نه ببینید عزیز، حالا ضبط کنید. اولا یک، اون حرفی که میزنید میتونه درست باشه، یعنی معمولا بچه‌هایی که بیش فعالیتی دارن، که بیش فعالیتی در کودکیشون نشانه افسردگیه، برای اینکه در کودکی بیش از حد فعال بودن نشانه و علامت مهم افسردگی است و بنابراین در بزرگسالی از فعالیت عادی و معمولی هم دور میافتند و این حرف درسته. بچه‌هایی که بیش از حد فعال هستند و بیش فعالیتی دارند، اگر به افسردگی ریشش افسردگی باشه یا موجب افسردگی بشه، بعداً بی انرژی. بنابراین این حرفتون احتمالاً درسته، اما احتمال دیگری هم وجود داره که شما با توجه به اون سابقه ای که دارید درباره او دارید قضاوت میکنید. احتمال سومی هم وجود داره که اون آدم رفته خوب شده و یا خوبه و در نتیجه حالا اون حالات رو کنار گذاشته، اون خشم و قهر و بدجنسی اگر بوده، ولی به گونه‌ای که شما گزارش می‌کنید فرض رو بر این می‌گیریم بوده، اونا رو در خودش تغییر داده، بنابراین یه آدمی است که عوض شده و ما آدمو به دلیل اینکه بد بوده خوب شده همچنان مجازات به دلیل دوران بدیش نمی‌کنیم. حالا مطلب دیگه‌ای که اینجا وجود داره این هست که شما به من بفرمایید سن این دوتا چه هست تا بهتون مطلب دیگه ای عرض کنم.
دختر حدود 25 سال، پسر حدود 35 سال.
خب حالا به من بفرمایید که فرض کنید پسر به گوشش برسه که این دختر خانم بیش فعالیتی داشته، حتی با آقای کامل، این بیش فعالیتی تبدیل به دیپریشن شده، فکر میکنید که پسر چه میکنه یا این رابطه چه خواهد شد؟
البته هنوز که به جایی نرسیده، ولی پسرم فکر کنم یه مقدار منتظر بهونه است که مثلا از زیر ازدواج در بره و اینا. فکر کنم که یعنی اصلا هنوزم اصلا حرفش هم زده نشد، یعنی فقط در حد حرفه، یعنی هنوز خواستگاری نرفتم، ولی اگه پسر بفهمه فکر کنم که دیگه دنبالش رو ول کنه.
حالا شما فکر بکنید به دلیل اینکه به نظر شما دختر به درد پسر نمیخوره بهتره این ازدواج صورت نگیره، یا شما فکر نمی‌کنید که پسرم ممکنه به درد این دختر خانم نخوره و بنابراین این گفتگو موجب میشه دو تا آدم ازدواج بد و غلط نکنن، یا اینکه نه ای بس با پسر در تحلیل نهایی اونه که موضوع و مشکل اصلی این ازدواج میتونه باشه؟ چگونه اینا رو شما میبینید؟
من فکرم بیشتر دختره به درد پسر نمیخوره.
یعنی شما خانواده
پسر هم افسردگی داره به نظر من، هم
پسر یا دختر؟
نه دختر. هم خیلی هم کمروه دختره، مثلا همون که شما گفتیم مثلا در رابطه با حرف زدن با پسر و یه پسر رو که ببینه مثلا سرخ میشه و اینجوری اینطوریه.
خب حالا
ولی خب پسره، اون پسرم همجور که شما گفتیم اونم کمروه پسرم.
خب حالا
پسر
حالا فرض کنید اگر گفته بشه، شما از کجا میدونید که پسر دنبال بهانه میگرده که بیاد بیرون؟
چون که
قبلا هم خب پیشنهاده، یعنی یک کسایی مثلا فامیل و اینا بهش معرفی میکردن، این هر کدومو مثلا به بهانه ای رد میکرد پسره و اینا. یعنی پسر خیلی اهل درس خوندن و چیزاست.
آخه درس خوندن که 35 سالگی که دیگه درساش باید تموم شده باشه. کسی که
اهل درس بله درساش تموم شده، خیلی خب اهل چیزه محیط دانشگاهی و دخترم همینجوری از این نظر مثل همان. دخترم خیلی اهل درس و همیشه برش تو کتابه و شاگرد اوله و اینا.
چه مدتی با هم آشنا هستن؟
هیچ آشنایی از هم ندارم، فقط به خاطر اینکه فامیلن مثلا پسر یکم نظر پیدا کرده.
حالا من البته به انگیزه و هدف شما کاری ندارم، ولی بذارید من چیزی به شما بگم. اگر قرار باشه منو مجبورم کنن، که مجبورم نکردن، خودم میخوام خودم مجبور کنم، میگم پسر و دختری که با خواستگاری میخوان ازدواج کنن حالشون خیلی بد.
یعنی
عزیز من
اثر ازدواج همین
خب واقعا نه دیگه، اون وقت دیگه ازدواج خوب و بد نداری. وقتی که یک کاری هستن اساسا غلطه، حالا نوع غلطش چگونه غلطه چه فرقی؟ شما من کاملا حرف شما رو میفهمم. شما فکر بکنید یه پسر 35 ساله دانشگاهی و یه دختر 25 ساله تحصیل کرده به قول شما شاگرد اول، هنوز در قرون گذشته با گرفتاری‌ها و بیماری‌های گذشته که در گذشته میتونست بیماری نباشه ولی بیماری امروز گرفت زندگی می، مثلا چه اهمیتی داره ازدواجشون؟ و اصلا فرض بفرمایید که این آقا پسری که اینجوری بخواد بره خواستگاری، این دختر خانم مثلا افسردگی نداشت ولی همین دختر بود بدون افسردگی، ازدواجی در کار نیست. اینا یه نوع تداوم اون تبعیض و تفاوت و زور و ظلمی است که یه جامعه پدر سالار، پدر تبار، پدر بومی داره نسبت به زنان میکنه و بزرگترین آسیب و ضربش رو خود مردان میخورن. به همجاست که یه جامعه این همه گرفتار. یعنی من و شما متوجه هستم که شما مسئولیت اجتماعی ندارید، اونم متوجه هم، نه این که بخوام بگم، ولی اصلا من درش حسی نمیبینم. یعنی الان اگر یکی سی بهم بگم چی پسر و دختری اصلا میخوام ازدواج کنم، من ترجیح میدم بگن تصمیم گرفتن ازدواج نکنن. برای اون متوجه شما هستم، ولی من شما رو در این زمینه با توجه به نوع حرفی که میزنید عزیز، نه اینکه عشق ای بیدارها، هیچ، ما تو زندگیمون به هر حال جهت داریم، هدف داریم، انگیزه داریم، عقیده داریم، نظر داریم و به هر حال در یه چارچوبی هم آزادیم. ولی اگر شما فرضتون در این است که این آقا پسر دنبال بهانه میگرده که بیاد بیرون، و اگر شما فکر میکنید که این ازدواج خوبی نیست، و اگر شما فکر میکنید گفتن این که به این آقا پسر که به نظر میرسه این دختر خانم افسردگی داره، اگر میخوای این موضوع رو چک کن و مطمئن بشو، خب من میتونم شما رو بفهمم. ولی آیا واقعا من متوجه ایرانم هستم اصلا، ولی میدونید مردم دنیای امروز حرفشون چیه؟ حرفشون که از ما چیزی رو نپرسیدن در این گونه موارد، ما قرار نیست نظری یا گزارشی بدیم. بعدم حالا چه میشه ازدواج دو تا آدمی که با خواستگاری میخوان برن؟ یعنی در قرن 21 با وجود تحصیلاتی که دارن هنوز میخوان یه بازی کاملا دور از اخلاق و انسانیت گذشته رو ادامه بدن؟ چه بشه و چه نشه فرق چندانی با هم نمیکنه. میفهمم که برای شما این عرض من بیزاره عجیب و غریبه، اصلا تعجبی هم نمیکنه، ولی به همجرد است که شما اگر فکر میکنید گفتن این موضوع به هر دوی اونا کمک میکنه این کارو بکن، ولی اگر میخواید به پسر کمک بکنید این کارو نکن. اگه شما فکر میکنید که خب این پسر میره با این دختر ازدواج میکنه اگر ندونه، و بعد پسر و دختر به حساب ما ایرانی هر دو بدبخت میشن، خب این کارو بکنید. ولی اگر فکر کنید نه، پسری که بدبخت میشه دختر نه، به نظر من این کارو نکنید، چون موقع جانبداری است. اون موقع شما منافعی یا هدفهایی یا چیزایی تو این ماجرا دارید که از نظر اخلاقی انسانی درست نیست. به همین جهت حالا یه راه دیگه هم وجود داره. شما به این دختر خانم میتونید یه پیام یه جوری بدید بدون که از نهایی شما باشه، که تو موضوع احتمالاً چون به نظر افسرده میرسی، افسردگی تو با این آقا اگر اومدن سراغت در میون بذار یا دنبال افسردگیت برو برای حل مشکلت. شما اگر واقعاً قصد خدمت و محبتی رو دارید، دختر خانم رو کمک کنید که از افسردگی بیاد بیرون، هم از که با هم ازدواج بکنن و نکنن، نگرانی خودتون از بین ببرید. ولی اگر شما با این دختر خانم میونه خوبی ندارید و به دلایلی به اون آقا پسر به هر دلیل نمیگم خودتون چشمی دارید، خب آخه اون وقت شما آدم منصفی نیستید برای حل یه مسئله. برحال یه ذره فکر راجعش بکنیم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. ولی اگه تو خواستی وقت دیگه بیاد با هم صحبت بیشتر بکنیم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی.
میتونم بازم بیام؟
حتما این کارو بکنید لطفا.
مرسی، خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوذری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان